بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سلسله همایش های روایت عهد، تحلیل انتخابات در ایران با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، مورخ 17 فروردین ماه 1396، تهران، بنیاد فرهنگی رفاه.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخوات به الملك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک سال نو، انشالله سالی پر برکت و پر رزق و روزی داشته باشید، هم رزق و روزی معنوی و هم مادی. انشالله سال خوبی برای کشور عزیزمون، برای همه مسلمون ها باشه تو منطقه. همجه که ما لم دادیم راحت نشستیم، خیلی هستن الان واقعا اوضاع نابسامانی دارن و انشالله زودتر مشکلاتی که در کشور هست حل بشه. این در واقع آرزوی من برای امسال و انشالله همه تون تندرست و سلامت بشه. خب، بنده به سبب اهمیت این ماجرا، این روایت عهد اگر دقت کرده باشید و عنایت فرموده باشید عدد نداشت، یعنی روایت عهد 50 و چند، مثلا 60 و چند، و بین دو تا جلسه‌مون در واقع واقع شد که قرار بود ادامه کارآمدی رو بگیم. با توجه به اینکه در واقع انتخابات پیشه و به نظرم نیاز هستش که تو این زمینه مردم و همه در واقع روشن باشن، من تشخیصم بر این بود که اینجا در واقع راجع به این مسئله صحبت بکنم. خب، یه رائفی پور شما میشناسید، میاد سخنرانی میکنه و غالب شما 90-95 درصدتون همین رائفی پور رو میشناسید. یه رائفی پور هم هستش که حالا اگر بتونه کاری از دستش بر بیاد دریغ نمیکنه و تا جایی که بتونه به مجموعه مختلفی کشور مشاوره میده. شاید اوایل وقت سخنرانی بنده بیشتر بود از این وجه در واقع غالب بود، اما الان واقعا این وجه غالب شده، یعنی بخش قابل توجهی از وقت حقیر رو جلسات کمتر میگیره، نه جلسات سخنرانی، بیشتر جلسات تحلیلی و حالا اگه میخوام مشاوره به عزیزی بدم. نگاه ما در واقع گمان یک مسلمان به انتخابات در واقع از یک منظر الهی باید باشه. در این هیچ شکی نداریم که ما چیزی داریم تحت عنوان حق الناس، حق النفس، حق الله. وقتی شما این برگه‌ای که به شما میدن حق شماست، توی مملکت هم برابر به همه داده میشه، از رهبرش تا یه آدم عادی یه حق رأی بیشتر ندارن، این حق شماست. حالا یک عده‌ای میخوان برن شناسنامه‌شون رو بفروشن، یه عده‌ای میخوان برن، اونو خودش میدونه خداش. اما این نیستش که صرفاً این اثر بر روی من داشته باشه، این یک اثر اجتماعی داره. آیا محمد خاتمی، اکبر رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، اینها واقعا به هم شباهت‌های خیلی خیلی زیاد داشتن؟ بعضا می‌بینید بعضا 180 درجه با هم تفاوت دارن. این ما ایم که انتخاب می‌کنیم و شما دیدید رویکردهای کشور ما عوض شده و رویکردهای کشور ما وقتی عوض میشه روی جریان‌های انقلابی و مقاومت تو کل منطقه اثر می‌ذاره. خیلی از شما تو همین ایران هستید، نهایت ارتباطاتتون هم با شاید مثلا بیرون در حد دیدن یکی دو تا توریست یا برخی از عزیزان شاید ارتباط بیشتری دارم، نمیدونم. اما بنده به عنوان کسی که زیاد با اینها ارتباط دارم، بسیار از اینها به جد دارن رصد میکنن اوضاع سیاسی کشور رو، نگرانن و بعضا میشناسن. مثلا تو یک جلسه میبینی طرف از عراق آمده، از چه میدونم یک کشور مسلمانه، یک کشور اروپایی بلند شده اومد ایران، به اسم برخی از سیاسیون ما رو میشناسن. مثلا تعجب میکنم، میگه آقا من مثلا فلان سایت اسرائیلی داشتم میخوندم یه مطلبی از این آدم نقل، خب این چرا این حرفو زده؟ برای چی الان نمیدونیم به ضرر اسلام، نمیدونم چطور. حالا یه انتخاباتی که میتونه رویکردهای کشور رو کلی عوض بکنه، درون گرایی داشته باشه، برون گرایی، تو اقتصاد یه اقتصاد مبتنی بر داخل باشه، یه اقتصادی که نگاهش مثلا به بیرون باشه، اینا یک جوره. سر همین ماجرای برجام شما به محسوس دارید میبینید، اینو دقت کنید. و من اینم جا عرض بکنم، خودم به شخصه، حالا اون کسایی که من رو میشناسن میدونن، این جلسه برای من هیچ سودی نداره و خیلی هم به من گفتن راجع به این مسئله اصلا ورود پیدا نکن و صحبت نکن. چرا؟ چون من میخوام نقد کنم و همه جریان ها رو میخوام نقد کنم. اینها میان اون بخشی که نقد شدن رو میبینن. متوجه چه عرض میکنم؟ و از همون جهت بهت حمله میکنن. یعنی اون اصلاح طلبه از همون ور میزندت، اصولگره از همون طرف میزند، اون احمد نژادی از همون طرف میزند و غیره. اما اون چی که بر بنده حداقل مهمه اینی که باید مردم هوشیار باشن. ما باید سواد سیاسی مردم رو ببریم بالا، سواد رسانه‌ای مردم رو ببریم بالا، باید هوش سیاسی مردم رو تحریک کنیم، اجازه سوء استفاده رو ندیم. در همین ایام عید من بنده با خیلی از همین کاندیداها ارتباط داشتم، یعنی جلسه دفترشون رفتم، اومدم نشستم حرفشون رو شنیدم، گفتم میخوای بیا که چی، مثلا تو الان میخوای چه گلی به سر مملکت بزنی، میخوای باشی بیای، حرف تو چیه؟ و اعلام هم کردم جلسات قبلی که میخوام مؤثر تو این انتخابات در واقع وارد بشم، نه از این جهت که الزاماً بگم من به این آدم رأی میدم، نه، یه سری شاخص ها رو معرفی کنم، شاید با اون شاخص ها دو نفر یا سه نفر یا یک نفر چی بشه جور باشه، بعد مردمم آزادن، مگه من کاری ام، مگه من خب مثلا فتوا شرعی بدم که به این رأی بده یا به اون رأی نده، مردم آزادن هر کار دلشون بخواد میکنن. به من یک نفری که حالا شاید 4 نفر به اون نگاه میکنن، من نظر خودم رو خواهم گفت و اتمام حجت هم کردم، یعنی رفتم خیلیشون برداشت کردن حتی از رفتار من که من الان دیگه میخوام بیام از اون طرفداری کنم، بهش گفتم نه اینجوری برداشت نکن، تو سر نمازم شد، ما وایسادیم نمازم خوندیم اونجا، بعد خب خود این کاندیدای محترم و ایستاد جلو نمازم خون مذهب سر نماز چریک چریک داره عکس میگیرن که مثلا ما پشتش رو احتمالاً مثلا ببین فلانی به او اقتدا کرده است، نمیدونم چی، نه اینا نیستش، گفتم خب حالا عکسام بیاد بیرون فردا میگم نه من فقط نماز خوندم و به عنوان یه بچه مسلمون دوست دارم نمازم جماعت بخونم، چیز واضحیه. اما از این جهت میخوام بگم برای من هیچ حسی نداره، هیچ سودی نداره، میشه لایی کشید و این لا دوزیست زندگی کرد و پیش رفت و که نه به این بر بخوره نه به اون، که خیلی هم دیده همین مشیو دارن. منتها اگر شما برداشتی کردید که الان این داره به نفع کسی حرف میزنه به ضرر کسی، این برداشت شخصی شما عزیزه، والله العظیم برای خود بنده من فقط مملکت و انقلاب برام مهمه و هیچ فردی برای من ذره ای باعث نمیشه که مثلا من نظرم رو به خاطر یک فرد بخوام عوض بکنم. خب تو دل این رأی گیری و نظرخواهی رشد صورت میگیره، ما ها رشد پیدا میکنیم. امروز یک نفر بیاد یک شعار انتخاباتی بده که مثلا سلف او شبیه او 16 سال پیش 8 سال پیش 12 سال پیش اومده بوده داده بوده، مردم میگن نه بابا اینو با گوشمون اینو پره، تو داری مثلا یک شعاری میدی که اصلا تو حوزه توانایی های تو چیه نیست، اصلا مثلا این که داری میگی مال قوه قضاییه است، تو همه حوزه کار خودتو درست بکن، اونا مسیرش چیز دیگه ایه، اونا باید مجلس رو درست کنن، مجلس قانون بذاره، مجلس حق تحقیق و تفحص بذاره، همون میشه سخنرانی شفافیت. و بعد ما به همه اینا من فکر کردم بعد چجوری ما باید مطمئن باشیم که نماینده خوب داریم میفرستیم جز اینکه فضا چی باشه، شفاف باشه، تو همین سالن سخنرانی کن باز بشه، درست شد؟ اینم از این جهت. سال 86 بود 87 بود حضور ذهن ندارم، این تشکیک از خودم یادم نیست، مثلا سخنرانیام توی دانشگاه‌ها، تو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به عنوان جریان شناسی سیاسی شروع کردم، مثلا جو یک شنبه ها یعنی حتی بحث فراماسونری و اینجور چیزا هم نبود، به عنوان جریان شناسی سیاسی میگفتم آقا این جریان که بهش میگن اصلاح طلب این سابقش، این که میگن مثلا اصولگرا این عقبشه، اینا رو بشناسید، این آدم که الان این موازه او داره 20 سال پیش این موازه او داشته، اینا رو بدونید چیه. برخی از این نکات هم میخوام عرض بکنم خیلی به درد سیاسیون میخوره، حتی به درد اون کاندیدایی که میخوان توی انتخاب شرکت کنن هم میخوره. و حتما حواسم هم هستش که چی، همونقدر که شما بزرگواران دارید گوش میکنید دشمن هم چیکار میکنه، گوش میکنه و مبادا ما تحلیل درست در برخورد به خودمون به کی بدیم، به دشمن بدیم. ببینید اولا من میخوام به شما بگم وقتی راجب حالا جریانات سیاسی به کنار کنم بحث خواهم کرد، راجبش راجب افراد وقتی میخواید صحبت بکنید، شما یه مشکلی که ما داریم تو کشورمون این افراد رو یه آدمای کامل و تمام میبینیم، این غلطه، این حرف رو غلطیه. یک سزلی رو فرض بکنید، با این سزلی آدم ها رو بسنجید، یک گوشه بالا یا یک زلش آگاهی و اطلاع و اینفورمیشن و تحلیلی که اون آدم داره، مثلا به شما میگن که آقا فلان آدم دیگه آدم خوبی نیست، یعنی تصور شما بر اینه که تا الان آدم چیه خوبی بوده. بعد شما میگه چرا؟ یوی به شما میگه این رفته، این آقا تو این جلسه این حرفو زده. میگه مگه میشه واقعا اینطوره؟ میگه آقا بیا نگاه کن صوتش اومده بیرون، بیا گوش کن. یا آقا رفته ببین این مصاحبه رو اینجا که انجام بده. از اینجا به بعد من یک اطلاعات جدید دارم. میگن این آدم ضد ولایت فقیه. میگم تحلیل تو اینه که ضد ولایت فقیه. میگه نه، من خبر دارم، من اطلاع دارم، من فکت دارم. اینهاش. این آدم ضد منافع کشورمون رفته چند سال پیش تو فلان کشور اروپایی فلان کارو کرده. میگم این تحلیل توه، اطلاعات توه. میگه نه، بیا نگاه کن. بعد اون چی باشه؟ فکت باشه. نه حرف مفت، نه مزخرف، نه اتهام، نه دروغ. بعد اثبات بشه به من. این آدم سیاسی هم همین جوریه دیگه، مثل من و شما. این مثلث شمال حال من و شما میشه. چه اطلاعاتی داره؟ بهش میدن. طبعا خودش باید بفهمه اطلاعاتی که بهش میرسه رو چیکار کنه؟ تصحیح بکنه. وقتی شما اسناد لانه جاسوسی رو کتابش میدین، این کتاب ممنوعه تو آمریکا. خیلی جالبه، تو اینا ادعای آزادی هم دارن، اما اسناد لانه جاسوسی تو آمریکا بگیرن پدرت زای میرن. وقتی اونجا لو میره شما نگاه میکنید میبینید دفتر فلان مرجع تقلید با دو تا سه تا واسطه فلان کسو گذاشتن که به این آقا اطلاعات غلط با پوشش فکت بدهد و او به تحلیل برسه. زل دوم منافعیه که اون آدم داره. بعضی موقع این آدم خبر داره چی درسته چی غلطه، اما اون تقوای دینی و سیاسی لازم رو چیه؟ نداره، نگران پولشه. فلان آقای نماینده است، میدونه این قانون اگر تصویب، این آگاهیش درسته، اطلاعاتش درسته، میدونه اگر این قانون تصویب بشه جلوی فساد رو چیکار میکنه؟ میگیره. اما نگاه میکنه میبینه عجب، فلان خونه خودم به خطر میفته، فلان باقی هم که مثلا خودم زمین خاری کردم چیه؟ به خطر میفته. میاد چیکار میکنه؟ برخلاف اون رای میده. اینجا این خبر نداره؟ داره. منافع داره. سوم احساساته. بابا اینا آدمن. قبل از اینکه سیاست مدار باشن آدمن. بعضی تون مزاجن. بعضی شلوولن. بعضی صبورن. بعضی دیر عصبانی میشن. وقتی عصبانی میشن دیگه نمیشه جمعشون کنی. طبعا یه سیاستمدار از این حس باید بتونه احساسات خودش رو چیکار کنه؟ تا جایی که میشه کنترل کنه. اما آدمه. من دو سه تا مثال برای شما میزنم. یه امروز مشکل خوردیم ما تو مملکتون بابت اینا. و مملکت داره هزینه میده بابت خریت و حماقت یک آدم نفهم که نمیدونن چطور باید با سیاسیون برخورد کرد. و نمیفهمن که امروز کاری که تو داری با این آدم انجام میده اون رو داری هولش میده، تبدیلش میکنه به دشمن خونی و این هزینه داره برای کشور. مثال تاریخی تعریفایی که امیرالمومنین از زیاد ابن ابیه میکنه. زیاد پسر باباش ابی حرامزاده بود. تو بصره من بارها تو سخنرانی میگفتن مردم بصره اون موقع زبانشون عربی نشده بود، راه میرفتن به مادر این معروف بود شعر براش میخوندن. امیرالمومنین از این آدم تعریف زیاد میکنه. چرا؟ چون یه کسی مثل مالک نیاز به تعریف بگید نداره، او خودش میاد. اما یه نفر از نیاز به چی داره؟ تعریف داره. این هنوز شله، این هنوز باید کمکش کرد، باید دستشو گرفت. خیلی بهش سخت بگیری پس میزنه. آدمی هست اصلا حرف نظر دنبال داره میدوه. اینو نه، این یه خورده باش تشر بهش بزنی، یه خورده بخوای محکم باش صحبت کنی قهر میکنه، لوسه. معاویه هم اینو فهمیده بود. میدونی که همین زیاد ابن ابی کری میخونه برای معاویه، میگه شنیدم به الانبار حمله کردی، تو کی باشی که بخوای حمله کنی؟ یادت رفته گذشته تو؟ اصلا چیز عجیب غریبی. شمشیرشو بالای ظاهرا اون خطبه که داشته میخونه تو فارس، حاکم فارس امیرالمومنین بوده زیاد ابن ابی، شمشیرو میکشه میگه میایم سراغ تیکه تیکت میکنی، تو جگر کردی به سرحدات علی ابن ابی طالب حمله کنی؟ معاویه میدونه نقطه ضعف این آدم به لحاظ احساسی چیه. از بچگی بهش گفتن حرومزاده، یا یه پیغام براش فرستاد که من میدونم بابات که. چهار تا شاهدم پیدا کرد، ساخت تراشید که شاهد زنای مادر او با اون مرد بودن. اون مردم گفت کی بوده؟ ابو سفیان بابای خودش. یعنی یهویی شبه زیاد ابن ابی شد داداشش. این سالها بابت این مسئله فوش خورده بود. یهویی براش حل شد. زیاد ابن ابی، زیاد ابن بدون هویت، تبدیل شد به زیاد پسر ابو سفیان. رفت اونور. میفهمید چی میگم؟ اینا آدمن. ولو یک روزی برای علی ابن ابی طالب شمشیرم بچرخونه. ما اینا رو میفهمیم. یک کسی مثل کروبی، من با ایشون تو یک جا برخورد داشتم. آدمی نبود زیاد باش کل کل کنی مثلا جواب بده، عصبی میشد. من زمانی دانشجو بودم. دو تا ماجرا رو براتون نقل میکنم. خب این یعنی همین کروبی کسی که مجلس ششم رو نگه داشته بود. مجلس ششم برو ببین نماینده‌ها، خیلی برخی از این نماینده‌ها الان کجان؟ کارشناس وی او ای ان، کارشناس بی بی سی ان. این مجلس رو نگه داشته بود دیگه، با همه سختی‌هاش که واقعا کار سختی هم بود. اون تحسنات و یک ماجرایی بود دیگه. وقتی شما میایی برای این آدم تیتر میزنی رقیب آرای باطله در انتخابات، از اون طرف هم برمیگردی میبینی رئیس ستاد انتخاباتی خودش کرباسچی وقتی میخواد رأی بده کاغذ رأیشو باز کرده، رئیس ستاد انتخاباتی کروبی رأیشو باز کرده، روش نمیشه چی؟ موسوی. بعد انداخت صندوق. این آدم دچار شکست شده. بعد این ور داری فوش میدی؟ میگی چی؟ رقیب آرای باطله، رقیب جمونگ در انتخابات. میگفتن اون موقع رأی باطله خیلی جمونگ نشون میداد، سریال جمونگ نشون میداد، نشوندن جمونگ. مثلا اگه جمونگا رو مثلا جمع میزدی از این رأی مثلا کروبی چه بود؟ خب اجماع این بود که تو دور دوم همه به موسوی رأی بدن که چی بشه؟ رأی بیاره، رأی بالای بیاره دیگه. این از این طرف، از اون طرف دور باش دست میزنه شیخ اصلاحات بزرگ ما، یا مهدی، شیخ مهدی، نمیدونم چی، پوستر میدم بیرون. چقدر شما برای یک نفر تقوا در نظر میگیرید که تو اینجا غلبه کنه بر اینها؟ بگی که ها. یه هایی دیدی رفت. بازیش میدن، بعد از بازیش هم بازی میگیرن به نفعشون. یک دانشگاهی همین آقای کروبی رفت سخنرانی، زمانی که رئیس مجلس بود، خیلی هم شلوغ شده بود تا سالن دانشگاه. بعد سر صدا رفت بالا و فلان. یکی از این بچه‌های که از نظر سیاسی هم آقای کروبی رو قبول نداشت، ریشمیشاشو زده بود و آماده کرده بود، ریشار زده بود که برچسب هم نخوره، اومده پشت میکروفون. منم جزو کسیم سوال دارم بفهم. آیه کروبی شما که انقدر خوبی، الی بلی، ای هلو شفتالو، فلان 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 فلان، هندونه بازی رو بغلش، چرا محمد قوچانی برگشته تو فلان نشریه برگشته گفته کروبی اینجوری کرد اونجوری، محمد قوچانی کروبی این کار کرد اون کار کرد فلان؟ یعنی که از نقده محمد قوچانی رو به کروبی هم نگذاشت نبرداشت، گفت محمد قوچانی فلان خورده، جلسه ریخ بدن. از اون خوشگلتر نمیشد یه دانش ترم دو سه ای بیاد رئیس مجلس رو بازی بده. تو همین مناظره ها شما یادتونه احمدی نژاد هر یه رو بیه بار میگفت 300 میلیون رو چیکار کرد؟ اون ببین اگه بخواید دست بزنید تا شب بعد این حرفو این بعد دست بزنید ولش. ببین فهمیده بود احمدی نژاد، اینو فهمیده بود چی رو مخش میره. تکرار که میده. آخرم بلند شده بود وقتی هاشفار داشتن جدا میکردن که جلسه ما که ندیدیم میگه مثلا قد شده، کسی که اونجا بودن تعریف میکردن و برایش گفته با 300 من رفتم نونم مادرتو عقد کردم. این حرف از یه روحانی سیاستمدار که اومده کاندیدای چی بشه؟ ریاست جمهوری بشه. ببین یعنی چی؟ یعنی به اینجاش رسیده بوده. خب پس چی شد؟ آگاهی، منافع. من قائلم نحوه تمرد موسوی کاملا متفاوت از کروبی بود. موسوی منافع میدید، کروبی درگیر گرداب احساسات بیشتر شد. خود میگم خبر داشت، موسوی میدونست، آگاه بود، اطلاع داشت. من نمیگم، حسین دهباشی میگه که فیلم تبلیغاتی آقای روحانی رو ساخته، میگه من تو آمریکا بودم دیدم این صهیونیست‌ها، یهودی صهیونیست، این طرف یه پارچه سبز انداختن رو دوششون، این طرف هم پرچم اسرائیلو اومدن دارن شعار میدن. میگه من به این برخورد به عنوان کسی که خودش به موسوی رای داده بوده. میگه اومدم ایران رفتم پیش موسوی، گفتم آقا این داستان اینجوری ها، یه حرفی بزن. اسرائیل اومده پارچه سبز داره، نتانیاهو داره حرف میزنه. میگه موسوی اینو گفت، گفت ببین الان ما نباید این اتحاد به وجود اومده رو بشکنیم، الان به ضررمونه، بگیم آی اون اسرائیلیه اون فلانه، این بزن. یعنی چی؟ این آگاهانه میدونه داره چی کار میکنه، متوجهه. احمدی نژاد یه آدمیه که برونگراست، دوست داره بره این ور اون ور، دوست داره حرف بزنه، دوست داره ببین آدمی نیست، شما خورسلاری که نمیتونی بیا مثلا کچلوار تنش بکنی، که دوست داره بره حرف بزنه، اهل برونگرا. شما تو مناظره ها میدی چیکار میکرد با طرف مقابلش؟ شما برید دقت کنید چطور من یادمه قشنگ اینا رو، یه روزی من باید بشینم واقعا یه عمری باقی باشه بعدها که این آب از آسیا بیفته، فضا آروم بشه، تو هم بحث سواد سیاسی اینا باید تحلیل بشه ها، جمله جمله مناظره ها باید تحلیل بشه، فلان چی شد اینجوری کرد. به رضایی میگفت آقای موسوی، به محسن رضایی عمدی بودا، یعنی تو آدم موسوی. به موسوی میگفت آقای هاشمی، یعنی تو هم آدم هاشمی. خب اینا رو، خب این احمدی نژاد که اینجوریه، الان ریاست جمهوریش تموم شده، کچلوار تنش کن بذاریش مثلا فقط تو مجمع بشینه، اصلا میتره که اون حوصله‌اش سر میره. خب دست بابا اگه بخوای دست بزنی واقعا وقت نمیکنه، نمیتونه. احمدی نژاد هم برونگرا، اینو اگه میفهمیدیم ما بعد چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا تو بیا برو راجع به انقلاب، راجع به عدالت، راجع به همین چیزایی که دغدغته، خب بیا برو کشور خارجی سفر کن. اصلا یک سری سفرهای هماهنگ شده کشور خارجی میگذاشتی که بلندش بره، میخواست بلندش بره هند، 3 ماه بالا پایین کرد نذاشتن بره. خب چی میشه؟ یهو یه جا در میره، بعد اون موقع دیگه نمیتونی کنترلش کنی ها. اون موقع تضمینی بر کنترل شدن او وجود ندارد. او رو بفرستش بره کشور خارجی، بریشه با نیویورک تایمز مصاحبه کنه، با نمیدونم یورو نیوز مصاحبه کنه، با این شبکه با اون شبکه بشه این باید اون انرژی که احمدی نژاد انرژی که 4 سال الان نشسته میبینه که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد شما انتظار دارید مثلا کنفرانس خبری دیروز برگزار نکنه؟ همین میشه. من این حرفو الان نمیزنم، بارها به این مسئله خدا شایدم پریروز با یکی از این مسئولاشون نمیزنم داد و بیداد میکردم، صدام گرفت خدا شایده بعد جلسه، میگفتم بابا چی کار دارید میکنید؟ من بکتو میخواد خراب بکنید. یه پیشنگارم تو ذهن ها هست، میذارم تو ذهنشون، با همون قالب آدم میسنجن. خب پیشنگاره چیه؟ حکومت امیرالمومنین یه جنگ با صفین داشته، خب صفین که میشه معاویه، معاویه هم همین لیبرالان. خب الان ما یه نهاوندم لازم داریم، جنگ چی بخش نهروانم لازم داریم. خب کی نهروان؟ آه به احمدی نژاد میخوره. تو هم نهروانی شو، تو نهروانی، تو نهروانی، تو نه هولش بدی رو بذارید یه درجهش هم بچسبون میشه. لحظه با خودش برمیگره میگه لابد هستم دیگه. اون پتانسیلی که اون آدم داره تو جاش باید استفاده بشه. نکته بعد این که باید دید چه کسی به چه کاری می آید. یه آچاری رو فرض بکنید، آچار 14 مهره که امروز به درد مملکت میخوره و باید باز بشه مهره 11 است. آچار گنده تر یه سنگین تر محکم تر اما به درد نمیخوره. تو آدم خوبی هستی، تو شاید 8 سال دیگه به درد بخوری آقای ایکس، اما الان به درد نمیخوری. الان یک نفری باید بیاد که این مشکل رو برطرف بکنه. الان این مملکت تو دیکته مشکل داره، نه تو ریاضی. بذار دیکته حل بشه بعد یه نفر که ریاضی میفهمه بیاریم. خوب شد؟ ما اینجوری نمیبینیم. اصلا آقا شما دیدید که مثلا فردی برای شرکت و مجلس، برای نمایندگی مجلس شرکت کرده رد صلاحیت شده، همون فرد برای یک پست دیگه شرکت کرده تایید صلاحیت شد، این نتیجه چیه؟ که تو به درد نماینده مجلس چی؟ نمیخوری با این سابقه که اینجا داری؟ به درد این کار میخوری؟ آقا شما به درد یک شغل نظارتی میخوری، نه به درد یک شغل اجرایی. آقا جان شما به درد ایکس میخوری، این بستر کاری، نه این یکی. بعد اینا فهم بشه. اگر این نباشه مملکت به هم میریزه. اصلا ما یه آدمایی داریم میشه مملکت یه ساعت فرض بکنید که چرخنده همه باید بچرخن تا این کار مردم چی بشه پیش بره. یه چرخنده خیلی خوبه جنسش، پر انرژی، دو دور میچرخه در ثانیه، اون به درد این ساعت نمیخوره. هی دادش هم بیرونه، آی منو نگه هم داشتن، بابا تو به درد این ساعت نمیخوری والا. من نمیتونم 120 تا قطعه رو بگم همه دو برابر سرعت بچرخن، تو باید آروم بچرخی. امیرالمومنین در شک دارید ایشون وقتی این جامعه باهاش بالا نمیان چیکار میکنه؟ میگه باشه حکمیت، باشه میریم مذاکرات، بریم باشه. اینو باید بفهمیم. و امروز هم وقتی از جریاناتی ما با هم صحبت میکنیم میگیم اصلاح طلب اصولگرایی، دیگه خیلی اینا وجود خارجی ندارن. رو بهتون بگم هستن هنوز اما نیستن، یعنی در حال گذارن. ما در حال بعضی از جریانهای سیاسی به هم نزدیک شدن که یه روزی به هم فوشای بغدار میدادن. خب امروز واقعا داره این بستر انقلابی، غیر انقلابی و ضد انقلاب شکل میگیره. این به عنوان در واقع نکته مقدماتی که برای عرایزم لازم بود که حتما شما بزرگوارم باید می‌دونید. یه تصویر می‌نازم روی ویدیو پروژکتور. این تصویر داشته باشید، من روی این تصویر می‌خوام خدمت شما بزرگواران توضیحات رو بدم. خیلی ساده است. فایل صوتی هم که بعداً خواستید بذارید دوستایید به دوستان، این تصویر بذارید به عنوان تصویر اصلی فایل صوتی. ببینید من روی این حرف دارم، خوب دقت کنید. ما یه جامعه‌ای که با رنگ اون بیزی که رنگ صورتی داره و اس گذاشتم، این جامعه سکولار ایرانه. اینا ببینید نخواستم خیلی هم پیچیده باشه، خواستم ساده باشه که همه فهم بشه. خب اون که پایینشه آر رفورمیستا اصلاح طلب، اف اصولگراها، حالا عبارتی که میگن خیلی هم دقیق اصولگرایی نیست، فاندامنتالیستا به قولی، پی هم قشر خاکستری، پیپل مردم، که خیلی با این جریانات سیاسی کاری ندارن. شده من جای بودم مثلا اخبار داشته میگفته مثلا یکی از جریانات سیاسی رو اس برده، بعد طرف مثلا برگشته گفته اینا یعنی کی، مثلا نمیدونست مثلا اصلاح طلبا یعنی کی. وقتی میگفتم خب اینا کسایی هستن که مثلا اینطور می... وقتی لیدرشون رو میگفتم یکی از چرا شاخصشون رو گفتم با آها فهمیدم اینطور میشناسن. من اینا میخوام باز بکنم برای شما. اگر عنایت داشته باشید اس یک جاهایی با آر همپوشانی داره، یعنی عده‌ای از اصلاح طلب ها هستن که نگاه سکولار پیدا کردن. آر یه جایی با اف همپوشانی داره، اینها کسایی هستن که چی؟ دوزیستن وسطا. یعنی وقتی هم میپرسی مثلا ما خیلی شهرها میریم میگیم نمایندتون چپه یا راسته، مثلا اصلاح طلب اصولگرا میگن که نمیدونیم، یه دونه به نعل میزنه یه دونه به میخ میزنه، رأی میخواد بنده خدا. چرا اف اصولگراهان اینو بر مبنای اون نگاه سیاسی، اون خاکستران که اصلا جا خاکستر نه، پیپل هم مردم. میخوام یه خورده راجع به اینا در واقع صحبت بکنم. ببینیم مثلا آدم کجاها آدم هست سکولارا اینا کیان. خوب به نظرم دقت بکنید، عمدتاً پول دارن اینا، عمدتاً بیزینسشون هم عمدتاً خدماتیه، تاجرن، وضعشون خوبه، بالا شهریان. تو تهران وزنشون چیه؟ سنگینه تو رأی، غرب زدن، سبک زندگیشون غربیه، شبه غربیه، نگاه های فردگرایانه و ایندیویدوال دارن، یعنی خیلی مثل غربی ها فکر میکنن. الان 56% ازدواج های شمال تهران به طلاق منجر میشه، اینا که دیگه پول دارن که سر تقی به توقی میخوره با هم دعواش میشه طلاق میگیرن. چرا؟ چون میگه من خودم مهمم، حوصله ندارم واسه یکی دیگه وقتم رو حرام میکنم، تموش شد، خوشگلم از هم، آروم ساده طلاق میگیرم بی سر صدا، جنگ و جدال و دعوا و این چیزا معمولا نیست. روزگاری اینا دروازه ورود جریانهای غرب به کشور بودن. اینا که داریم میگیم عموما، نه همه، متوجه چی میگم؟ یا نه همه بالا شهری ها اینجوری هست، درست نیست. یعنی چی؟ یعنی اینا چون خارج از کشور میرفتن یه سری سبک زندگی خارجی ها رو میدیدن، میآوردن اینجا تو بین فک و فامیلای خودشون اون بالا میشستن عداشو در میآوردن، بعد به واسطه دوستاشون، به واسطه همدانشگاهیشون به بقیه شهر و کشور چی میشد؟ پمپاژ میشد. مثلا تو شهرک قرد جز اولین جایی بود که رپ خوندن. وقتی اینجا رپ خوندن 3-4 سال طول کشید رسید به بقیه جای شهر، بعد 3-4 سال طول کشید رسید به شهرستانا. یعنی اینا معبر و دروازه غربگرایی کشور بودن. تحصیلات دارن، درس میخونن، کشور خارجی بعضن درس خوندن، رسانه دارن، کار با رسانه رو بلدن، پول دارن، سوادش هم دارن، مدلای روشمندی غربی هم دیدن، خوب بلدن بازی رسانه‌ای بکنن، پرستیج دارن، با کلاس محسوب میشن، مردم میبیننشون، عده‌ای دوست دارن اداشون رو در بیارن ولو پولشو ندارن، میرن تاناکورا 100 هزار تومان لباس میخرن شبیه اون میپوشن. نمادی از امول بودن و بی کلاسی نیستن، چیزی که فرهنگ شده رو دارم میگم. اهل تبرجن، ماشین چند صد میلیونی سوار میشن میان گاز میدن، وضعشون خوبه، مولتی میلیاردن، با این کاری نداریم. میگه به من چه، من اونه نه که بی احترامی کنه به کسی ها، میگه به من چون اونجوریه، کارشان کمکم بکنه، خیریه هم شاید بره کمکم بکنه ها، بره محکم پول بده، اما مدلش اینه. خوراک رسانهشون کاملا غربیه و برخیشون ایدئولوژیک غربی هن. ایدئولوژیک غربی هن. اعتقادات دینیشون به شدت ضعیفه. مسائل دینی رو بخوان بپذیرن منباب عرف اجتماعی و احترام به بقیه هموطنان میپذیرن. شاید با بقیه عناصر کشور تو مسائل تاکتیکی سر بحث امنیت کنار بیان. یعنی اگه یه روزی جنگی چیزی بشه بگه آقا آره خدایش. مثلا میبینی بعضی از این افراد از قاسم سلیمانی تعریف میکنن، نه بابت دفاع از حرم، بابت دفاع از ایران در بیرون از مرزها. اینا رو باید فهمید اینا کیان. تاثیرگذار بر محیط پیرامونی خودشونن. نظام رو به هیچ وجه قبول ندارن. به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که بشه با شرکت در انتخابات نظام رو زد. یعنی بگن که بشه نظام رو تضعیف کرد. بشه فلان بند و تبصره اسلامی باز بشه از نظام. به این شرط. یعنی مشارکتشون در انتخابات مشروط به این که تشخیص بدن که اینا. و عموماً حضورشون در انتخابات سلبیه. یعنی چی؟ یعنی میان که اور نیاد. 88 میان که احمدی نژاد دوباره رأی نیاره. وگرنه اینا تو 84 این حضور رو بگید ندارن. شرکت نمی‌کنن تو انتخابات. 92 شرکت میکنن که جلیلی رأی نیاره. سلبی شرکت میکنن. اگر امروز شما می‌بینید دولت یک جاهایی یک سری رویکردهایی داره، یک سری حرفایی میزنه شما عجیبه، مثلا میگه این شاید در مقابل صحبت رهبری برداشت بشه، این صحبت کاملا تحریک این قشره آمدانه است. فهمید چی شد؟ اینها هیچ کسی رو کره زمین به اندازه هاشمی از اینا فوش نخورده بود، اما هرچی پیش رفت و هاشمی شد نماد ضدیت با احمدی نژاد و هاشمی یک جاهایی ساز خروج از حاکمیت زد، سر ماجرای موشکی، سر ماجرای هسته‌ای، سر ماجرای سوریه، سر ماجرای مطلوبیت پیدا کرد بر اینا. آمدن رأی دادن به آن لیست که اصلا نمیدونستن کیه. من باهاشون سر کله زدم و نمیشناختن. یعنی تو لیست 3 نفر رو نمیشناختن که فقط جنتی، مصباح، یزدی رأی نیاره. من اینا رو استدلال براتون میارم. مثلا یکی از همون کسایی که تو اون لیست بوده رأی خیلی بالای 2 میلیون هم آورده که آقای موحدی کرمانی بوده. همین رو بهش رأی دادن. برای چی؟ نمیدونم کاری نداشتن. فقط این سه تا الان به ما گفتن، بی بی سی گفته این سه تا رأی نیارن. اصلا رسانش بی بی سی اینا دادن. یا فلان کانال تلگرامی امروز که اسمشون رو نبریم الکی تبلیغشون رو نکنیم. اصلاح طلب ها از اون سکولارها اومدیم رو چی؟ رو در واقع آر. اینا اهل تسامح و تساهل توشون بروز داره. یعنی خیلی سفت و سخت چه؟ نمیگیرن. نه تو مسائل دینی، نه تو حریم نگه داشتن با دشمن. مثالش دادم در مورد موسوی دیگه. فعلا اسرائیل حالا باشه، فعلا که داره اینطور عمل میکنه. روی روش های سیاسی واقفن. از اصولی را خیلی بهتر بازی سیاسی بلدن. روشمند عمل میکنن. تا حدودی، مشکل مشکل کل کشوره، اما از اوضاعشون از اصولی را بهتره. تا حدودی جوانگرایی دارن. یعنی حضور جوانها و سر و صدای جوانها رو تو اصلاح طلبا چیه؟ بیشتر میگم اون هم عمدتاً دانشجویی. یعنی تو فضای چیه؟ دانشگاه. بیرون دانشگاه اینجوری نیست. شما میبینید پیرترین کابینه ها رو بعضن دارن همینا. یعنی تو کابینه رو نگاه می‌کنی می‌بینی کابینه از مرسه پیرمرداست. یا شبیه پاتا پدر بزرگا دور هم نشستن. اینجوری میشه. اینجوری میام ورود پیدا می‌کنم. اما تو فضای دانشگاهی کار بلدن، از رسانه بلدن استفاده بکنن. طیفن از معتدل دارن تا افراطی. از آدمی دارن که معتدل تر عمل کنه تا آدمی که میگه من دست و پای بهایی‌ها رو میبوسم. مثلا این آیه خرازی که اومد جبهه ندا رو درست کرد، حزب ندا ساخت، یعنی نسل دوم اصلاحات دیگه. خود اصلاح طلبایی که یه خود قدیمی تر بودن ترسیدن، مسخرش کردن. مثلا پورنجاتی اومد میگفتش که فردا عمه اینا میان نسا رو درست میکنن، نسل سوم اصلاحات مثلا. حالا شروع کردن حمله کردن فلان. البته اینو برداشتشون این بود که این جبهه ندا یک داستانی برای انشقاق تو اصلاح طلبیه، اینطور برداشت کردن. اما خیلی هم بر هم گفتم تا حدودی، اما اوضاعشون از اصولگرا بهتره. دایه داره مسائل حقوق بشر و آزادی و اینجور چیزا. روزنامه هاشون بیشتر از این حرفا میزنن. مسائل دیدید دیگه، بحث‌های محیط زیستی تو اینا پررنگ‌تره. سعی میکنن درون قواعد سیاسی نظام بازی کنن، اما غیر و فر دارن دیگه. یه روز قهر میکنن، یه روز آشتی میکنن، یه روز مشارکت در انتخابات رو تحریم میکنن، یه روز تحریم نمیکنن. داستانی دارن. حضورشون یعنی چیه؟ مشروطه. در حال حاضر دچار سردرگمی جدی آرمانی و گفتمانی شدن. یک روز اینا دم از آزادی بیان و فلان و اینجور چیزا میزدن، اما امروز به مسلخ پیوند خوردن با پراگماتیستا رفتن. یعنی اینا هیچ وقت به خواب شبشون نمیدن یه روز بیان زیر علم هاشمی. هیچ وقت فکرشون نمیکنن. اصلا شماها یادتون نمیاد اصلا دوم خرداد با فوش و هاشمی اصلا خودشون مطرح میکردن. اینا اکبر ینجی کتاب مینوشت و نمیدن مرگ برشا کدوم شاه؟ اکبر شاه. مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم. و الان با ناطق نوری یا عارف رو بردن به قربانگاه و مذبح انتخابات چی؟ 92 کنار کی؟ روحانی. خب روحانی یعنی هاشمی کوچک، همینه دیگه. خب بردنش هم هست. یا در انتخابات ریاست مجلس بردنش به مسلخ کی؟ عارف رو، لاریجانی. یعنی به لحاظ گفتمانی استراتژیک دارن شکست میخورن، هرچند تاکتیکی چی میشن؟ پیروز میشن. راه بردی دارن شکست میخورن. این خطره برای یک جریان فکری. البته میشین برداشت رام کرد که اون طیفای افراطیشون فهمیدن که با داد و بیداد بی خود چیه؟ نمیشه کار کرد. باید چی کار کرد؟ یه خورده معتدل عمل کرد، به سر افراد نزدیک شد فلان. همینشه پراگماتیستا. نتیجه براشون مهمه، کار کرد و نتیجه. هدف اصلا توجیه میکنه. خدای هاشمی دهه 60 گفتمانش عدالته. اقتصاد دولتی عجیب غریب دیگه. یهوی دهه 70 اقتصاد باز، توسعه گرایی، دهه 80 و دهه 90 هم که شروع کرد بحث حقوق بشری و نمیدونم چه. هاشمی تغییر نکرد. هاشمی چون نگاهش پراگماتیستی بود از ابتدا همش فکر میکرد. برای رسیدن به این نتیجه الان باید این حرفو زد. برای رسیدن به این نتیجه باید این حرفو زد. علی غزالی میگه در جلسه که با خاتمی داشتم برگشت به من گفت خاتمی رئیس جمهور، باید قبول کنیم که بسیاری از افراد هوادار ما کلیت نظام رو اصلا قبول ندارن و با اینها اصلاح ممکن نیست. البته صحبت‌های جالب دیگری از این قسم هم داشتن، مانند جای دیگر که گفتن بسیاری از رفتارها و تندروی‌های دوستان ما باعث بدبینی بزرگان نظام شده که نام هم آوردند، یعنی اون بزرگان نظام اسم بردن. یا بهزاد نبوی هفته‌نامه مثلث، ببین چی میگه، میگه اینجور نیست که اکنون شرایط اصلاح طلبان عوض شده باشد. در واقع ما باید بپذیریم که بدنه و پایگاه اجتماعی ما عوض شده. ما اول خودمون باید بفهمیم اصلاح طلبی یعنی چه. من از دیدن برخی از افراد اطراف خودمون احساس خوبی ندارم. نماز جمعه هاشمی من را یاد نماز جمعه اول انقلاب میاندازد. اون نماز جمعه که با کفش اومدن نماز خوردن، روز قدس، روز وسط ماه رمضان آب میخوردن، شیشه آبشون هم دستشون بود. میگه اصلا اون دختر جایی که واسه برای نماز خوندن چه درستی نبود، چرا مردم واسه بهش نماز میخوند، چه هیچ چیزی جور نبود. میگه منو یاد نماز جمعه اول انقلاب اون چیزی که همه جور آدم ریخته بودن. واقعیت این است که تعریف انتظار ما از اصلاح طلبی این نبود. ما دنبال براندازی نبودیم. دفاع ما از برخی جریانات ما را به نهضت آزادی شدن دارد نزدیک میکند. میگه منشون نهضت آزادی داریم میشیم دیگه. من از دیدن عکسای نماز جمعه هاشمی تعجب کردم. نباید مرز خودی و غیر خودی را برمی‌داشتیم. اصلاح طلبان در سریع ترین زمان ممکن باید در مورد پایگاه اجتماعی خود اقداماتی انجام دهند. الان بعد از آزادیش از زندان میگه. 80ش دستگیر شد، بعد از آزادی از زندان شد. میگه الان بعضی از دخترهای پیش من میآیند، مثلا این کسی که اصلاح طلبن، حالا دانشجو چی میره پیش سراغش، پیشش. دختری پیش من میان میخوان با من دست بدهند. یا نوریزاد که از بهایت دفاع کرده گفته پای بهایان را میبوسم، طرفدار ما شده است. دراویش گنابادی پیش ما میان و از ما اعلام حمایت میکنن. قبلا در هفته نامه عصر ما مطلب میزدیم و نهضت آزادی به ما فوش میداد، ولی الان ما تبدیل شدیم به قهرمان آنها. میگین چه وضعی از بهایی و انگلیس و آمریکا و این حدود، این نقدیست که واقعا به اصلاح طلبی چیه وارده. من خودم به جد اینو وارد میدونم. همین تساهل و تسامح بیش از حد. بابا تو مرزت کجاست؟ از کجا به بعد تو مشخص میشی؟ حالا به اصولگرایش هم میرسیم. ما فکر کنم نزدیک 30 تا نقد من فقط به جریان اصولگرایی نوشتم که 3 برابر نقدام به جریان اصلاح طلبیه. خدا به دادم برسه. بعد این اصولگراها، حالا اینا رو اینجا یه چیزی سرفصلی میگم اما کلی میخوام مطلب باز کنم. این سرفصل ها فقط برای چیه؟ برای فهم این نقشه هست. حالا فهمیدی اصلاح طلبی یعنی چی؟ چرا یه جای میره تو سکولارا؟ تون دایره هایی که براتون در واقع داریم میبینید هنوز؟ بله. اصولگرا مرزا و حدود رو بیشتر رعایت میکنن، یعنی اصلا جدیه. تدین درشون بروز چی داره؟ جدی داره. بیشتر توشون ریشو میبینی، بیشتر هیئت برو میبینی. نه اینکه اصلاح طلب و هیئت نمیره، اشتباه نکنید، یه وقتا بیشتر اینو بفهمید. انقلابی ترن، اون آرمانای انقلاب محکم ترن، بیشتر دم از سوریه و نمیدونم این مسائل میزنن. این بچه‌ها که دارن میرن مدافع حرم میشن، میرن شهید میشن، بیشتر از تو اینا دارن میان بیرون. دوچار بحران سن تو چهره هاشونن، چهره شاخص اصولگرایی، یعنی مثلا چهره شاخص اصولگرایی جوان زود ندارن. یک جوانگرایی که صورت گرفت تو اصولگرایی فقط تو همون دوره احمدی نژاد بود دیگه. یعنی یه سری افراد جوان، معاون پشتیبانی یه دانشگاه اومد شد وزیر بهداشت و بعدن شد چی؟ از مدعیایی که میتونه بیاد چیکار کنه تو انتخابات شرکت کنه وزیر بهداشت. لنکرانی درست شد؟ یا مثلا همین آیه جلیلی، خب تو همین دولت احمدی نژاد اومد دیگه. وگرنه اگر دولت احمدی نژاد شاید 100 سال توی وزارت خارجه اونجوری تا معاونت وزارت خارجه روش نمی کرد. یه واقعیتیه. یا یا مثلا نه همین آیه بس باشه زمانی که این احمدی‌نژاد گذاشتش مسئول سایپا 27-8 سال سنش بود. خب یک تزریق جزئی در تزریقی در زمان احمدی نژاد صورت گرفت، اونم در زمان احمدی نژاد که خودش اصولگرا نمیدونه، اما خیلی چهره تقدیم کرد تو اون برهه به اصولگرا. بخوام مثال براتون بزنم، 100 تا مثال میتونم براتون بزنم که اون برهه همش اتفاقاتی فقط افتاد یه خورده باز. و اینا دایره مدیران ما اصلا بسته بود دیگه، 80% وزرای خاتمی هم وزرای هاشمی بودن، معاون اول خاتمی معاون اول هاشمی بود. بحران باز تولید نیروی انسانی دارن، یعنی نمیتونن. این جوانهایی هم که توشون دیده میشه اینا جنگیدن رفتن جای خودشون رو پیدا کردن. همین چی میگم؟ جنگیدن با اینا رفتن تونستن یه جای بر خودشون پیدا کنن. بعضا نگاه امنیتی به مسائل دارن که این یه خورده تهدید محوری از اینا بیرون میکشه، یعنی با یه نگاه تهدید محوری به همه مسائل نگاه میکنن که این خوب نیست. مؤمن ما بارها گفتیم، ما تو مذهبمون تو شیعه چیه ادعایمون چیه؟ همیشه اصلا شیعه تهدید محور نیست، فرصت محوره. بدترین تهدید و فرصت. حضرت زهرا نگاه کنید چجوری از اون واقع چه فرصتی میسازه. امام حسین رو نگاه بکنید، به شهادت رسیده با 70 نفر تکه تکه شدن اما پیروز ماجرا اومده بیرون، فرصت میسازه. شیعه باید اینجوری باشه. همین الان نگاه کن، شما الان آروم قشنگ باید اینجا نشستید، اون تهدید دم در و شیعه تبدیل شده به فرصت قشنگ نشستید. نباید ترسید از چنج و تغییرات، نگرانن، نگرانشون میکنه هر نوع تغییری، یا نکنه این مثلا بریزه بهم، نکنه نقشه دشمنه. این نگاه توشون یه خورده متأسفانه قابل. همیشه تو انتخابات شرکت میکنن. ببین سکولارا گفتیم به شرطی سلبی شرکت میکنن گولشون بزنی، یا شرکت کنن که چی؟ آگاهانه هم شرکت کنن بشه یه ضربه ای زد به نظام. اصلاح طلبو گفتیم چی؟ قروفر دارن یه جایی، یه جا تحریم میکنن باز بر میدارن، بعد ببینن چطوره. خب اصولگرا این اف همیشه شرکت میکنه، یعنی همیشه اینو مشارکتشون در انتخابات بعد در نظر گرفت. مثلا انتخابات شوراها سال 81 بود دیگه که اصلا ورق سیاسی مملکت رو برگرد. میبینی به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اصولگرا اف همیشه شرکت میکنه، بقیه شرکت نکردن، اینا اومدن رای دادن، آدماشون رای بردن. بعد اون شورا احمدی نژاد آورد سر کار، احمدی نژاد شو شهردار اونجا خودشو نشون داد، اومد شد رئیس جمهور، اصلا ورق برگشت. آقای افخمی که الان برنامه 7 رو اجرا میکنه، این نماینده مجلس بود، من خودم یادمه با شلوار لی رفت وایستاد، میگم با شلوار لی یعنی فیلمشو دیدم، با شلوار لی رفت وایستاد پشت تریبون گفت ما داریم چوب لوس بودن مردم تهران رو میخوریم که نیومدن تو انتخابات شرکت کنن. چه سکولارا چه چی؟ اصلاح طلبا. اما این اف همیشه شرکت میکنه، چون شرکت در انتخاباتو چی میدونه؟ اینا همه اومده بودن. رسانه‌هایی هم که دارن این جریان عمدتا سازمانیه، یعنی رسانه مستقل اونجوری ندارن، الا این چند وقتی که مثلا کانال تلگرامی شکل گرفته، یه بچه نشسته تو گوشه بر خودش، دانشجو یه جوونی یه کانال تلگرامی درست کرده 50,000 تا 100,000 تا عضو داره، داره مطلب تولید میکنه. اینا این روحیه انقلابی این جوونا بوده و اینا به اینا ربطی نداره. اینو به شما بگم، مردم قشر خاکستری ویژگیش میشه، عمدتا مستضعف مالی هن. مستضعف نه که یعنی گدا گشنه خدای نکرده، این به این معنی بد یه وقت بگید، یعنی دغدغه معیشت دارن، نگران آخر برجشه. این پول رو جمع بکنم ماشین رو میتونم بخرم یا نمیخوام، این خونه رو میتونم بزرگتر برم اجاره کنم یا نه، آقا این شهر این دانشگاه این بچه‌م چی میشه. دغدغه چی دارن؟ معیشتی دارن. به لحاظ فکری هم مستضعف فکری از نظر سیاسی تا یه حدی محسوب میشن، یعنی جریانای سیاسی نمیشن، خوب بازی میخورن، قشنگ بازی میخونن، خوشگل بازی میکنن. باورهای دینی توشون ریشه داره، هرچند بروز نداشته باشه. ببین هرچند شاید بروز نداشته باشه، قیافش رو نگاه کنید به شدت مثلا غیر اسلامی، خب اما هیئتشو میره. شما نیمه شعبان اون مناطق جنوب شهر تهران کاملا ملموس میریزه به هم، شمال شهر تهران برو ببینید. محرم بولم شیم مثلا میرید توی مناطق مردم ریختن سیاه پوشیدن، حالا شاید اونجا یه شیطونی هم یکی دختر بازی هم بکنه میفهم چی اما نه میگه به امام حسین حرم امام رضا رو میرم محرم دیگه عرق نمیخورم. اینا هم تیفن دیگه، متوجه شد چی میگم؟ نه که همشون الان دیگه پس هم عرق خورن هم. نه تیفن. اینا هم از کسایی که کمتر دین توشون بروزه تا کسایی که خوب قشنگ بروز جدی داره هستن. اینا محرم محرمشون میان جاده شمال فلان ترانه رو گوش میکنن، کافرم نیستن، کافرم نیستن. یه روزی 90 خورده درصد فکر کنم جمعیت مردم ما چیز بودن، مجرم بودن. به چی کار میکردیم ما؟ چرا؟ یه نواری که دیگه تو خونه‌شون شاید پیدا میشد. الان فردا منو میکشن، تو گفتی 95 درصد، چرا اون نگفتی 85؟ ببخش خیلی فهمید چه شد؟ خیلی خیلی از مرا همین جوری بود. آقا شما فکر میکنید چی میشه فیلمی مثل اخراجی ها میگیره بین مردم؟ میبینی چرا؟ ببین دلیل براتون، چون همه عاشق جریان فکری سازنده و کارگردان فیلم بودن. آقای دهنمکی توی یال و سارات خیلی مثلا به نفع مردم مینوشت، همون روزنامه که الان بحث دیاست و اینجور چیزا رو مطرح کرد. اینه؟ نه، به خاطر اینکه خیلی از این مردم خودشون جای کاراکتری اخراجی میدیدن که از این ورشون ورق بازی میکردن، از اون ملوانان ملوانان جمعش کنید آقا، مثلا جمعش کنید شوخ این، اما مرام توشون بود، معرفت توشون بود. اون یارو ماسکشو برداشت گذاشت. ببینید مردم آتش نشانا دید چجوری همه رو سرخه. یعنی چی؟ فرهنگ ایثار شهادت تو خون ایناست. مردم قواسا، درست شد؟ مردم قاسم سلیمانی میخوانش، اجر مینهند برای کسی که برایشان فداکاری میکند. اینا مردم هست. به لحاظ سیاسی اون ستای اولی سکولارا، اصلاح طرف و اصولگراها همدیگه رو خونسا میکنن. رأی این جامعه خاکستریه که معلوم میکنه کی چی کاره است. کل در واقع بحث همینه، رأی جامعه خاکستری. اینا رو بعد بشه ازشون. به شدت رسانه پذیرن، به شدت رسانه ندارن. ایکس نیوز و ایگرگ نیوز و اینا مال اینا نیست. مثلا انتخابات 88 خوب دقت کنید، اس بزرگ شرکت کرد، آر بزرگ شرکت کرد، اف همیشه بزرگ شرکت میکند. نه جدی میگم بدونید. پی هم مردم چیکار کردن؟ بزرگ شرکت کردن. این شد نتیجهش. انتخابات 92 من اینا همه رو با آمار بهتون اثبات میکنم. ببینید اس نه خیلی بزرگ شرکت کرد، کوچیک هم شرکت نکرد، بزرگ هم شرکت نکرد. یک عده بعد از 88 سرخورده شدن، یعنی کسایی که به موسوی رای دادن و به روحانی رای ندادن، یعنی اصلا رای ندادن، شرکت نکردن. آر بزرگ شرکت کرد، اف بزرگ شرکت کرد، پی اونا هم نه خیلی بزرگ شرکت کردن. چرا؟ اونا اون دسته از طرفدارای احمدی نژاد بودن که کاندیدای برای خودشون توی این افراد نمیدیدن. نتیجه انتخابات چی شد؟ مویی روحانی رد کرد، درست شد؟ با 270,000 تا 0.7%. انتخابات 94 تهران اس بزرگ شرکت کرد، مجلس آر بزرگ شرکت کرد، اف هم بزرگ شرکت کرد، پی کوچیک شرکت کرد. به وضوح ما شاهد کاهش مشارکت در جنوب شهر و افزایش مشارکت چیه؟ شمال شهر. دلایلش هم براتون میگم، هم براتون توضیح میدم. این نتیجهش. پس کی تعیین کننده است؟ ببین عزیز من، امکان نداره یه دونه اصلاح یه نفر یه دونه که یعنی میدونی منظورم چیه، یعنی اون جامعه، امکان نداره یک نفر از جامعه آر به یکی مثل احمدی نژاد رای بده. امکان نداره. به ندرت پیش میاد یکی از اونها به یکی مثل چی؟ قالیباف بخواد رای بده، به جلیلی رای بده. او بین قالیباف هر چند کلی کنش اصلاح طلبانه هم داشته باشد، معاون فرهنگ اجتماعی شد اصلاح طلب بگذارد، اما بین یه اصلاح طلب اصیل و قالیباف کی انتخاب میکنه؟ اصلاح طلب. سکولار امکان نداره بهش رأی بده. فلذا برخی از کنش‌ها بر احمدی نژاد رأیش براتون بخوام مثلا آنالیز الان رأی براتون بکنم. آقای روحانی تو سکولار رأی داشت، تو اصلاح طلبا رأی داشت، تو اف نداشت، توی پی کوچک رأی داشت. توی روستاها بودن کسایی که دور قبلش به احمدی نژاد رأی دادن، این دور به کی رأی داده بودن؟ به روحانی. دلایلش هم میگم بعدن. احمدی نژاد تو اس به هیچ وجه رأی نداشت. اصلا اس اومد شرکت کرد که احمدی رأی نگیره. آر عمرن رأی نداشت. اف نسبت بالا رأی داشت. یعنی از سر اضطرار به احمدی نژاد رأی دادم. من براتون مصاحبه هایی که انجام شده، مثلا احمد توکلی میگه من اجبارا به احمدی نژاد رأی دادم، یا با هنر میگه که من اون همون 88 به احمدی نژاد رأی ندادم. ما تحلیل درست باید داشته باشیم تا بفهمیم چی میشه تو کشور. پی به احمدی نژاد رأی داد. شهرستانای کوچیک، روستاها، جنوب شهر، استان تهران، نه شهر تهران. بعد حالا جالبه، احمدی نژاد تو دور بعدیش دوست داره از بین اصلاح طلبا و سکولارا هم چیکار کنه؟ رأی جمع بکنه. ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا مشایی میاد وام چیز پول میده که هدیه تهرانی بره نمایشگاه عکس برگزار کنه. تو این فاز و فضا هم چی شدن ورود؟ با این کارها نه تنها از اصلاح طلبا رأی جمع نکردن، بلکه رأی انقلابی ها رو هم از دست داد. گفت می‌خواست بره راه رفتن یکی دیگر، یاد دیگر راه رفتن خودشم. اصلا نباید این کارو بکن. یعنی اگرم میخوای، یعنی ما کلا ول کنیم مملکت دو قطبی بشه؟ نه. اینها برنامه‌های یه سال، دو سال، سه ساله چیه؟ نیست. اون غربی فکر میکنه. او اصلا قیافه تو رو نگاه میکنه حالش به هم میخوره. با منطق و غیر منطقیش کار ندارم. امکان نداره تو گزینه او بشی. یه روزی فقط تو بشی شرکت نمیکنه. تحریم میکنه انتخابات. ما خیلی هم مسئولینمون من دیدم میخوان بیان مثلا آر و اس رو جمع بکنن، رأی خودشون رو دست میدن. مثلا عمده مشکلی که الان قالیباف با جامعه حزب اللهی داره همینه دیگه. بچه حزب اللهی ها بهش رأی نمیدن برای چی؟ بخاطر یه سری از این کنش ها ازش دیدن. میان روزنامه همشهری رو میخونن، میگن این چی نوشته؟ ببین اینا. و همشه توجیهاتی داشته باشه، بگه آقا اگه من اینا رو جذب نکنم میرن بیرون از این مملکت فلان به همان. من با اون کار ندارم. اون چی که مردم میفهمن مهمه دیگه، درسته؟ پس نباید انتظار داشته باشیم. خب من تصریح کنم هر دو طور شما این تصریح پاورپوینت رو ببینید. ببینید خوب دقت کنید. 88 استان تهران 7,405,839 رأی داشته. یادتون نره 88 کرج از تهران جدا نشده. من دیدم یک مش به معنی واقعی کلمه احمق اومدن دارن یادشون رفته که الان کرج جدا شده. خب دارن با اون موقع میسن میگن بیا ببین اینجوری بوده اونجوری بوده فلان. میگن بابا اون موقع اصلا کرج رأیش تو تهران بود، الان نی. استان تهران 7,405,000 تا رأی داشته. احمدی نژاد 3,819,000 تا رأی میاره. موسوی 3,371,000. یعنی تو استان تهران احمدی نژاد چیه؟ پیروزه. اما شهر تهران از 4,114,000 تا رأی احمدی نژاد 1,800 رأی داره، موسوی 2,166. بسیار بسیار به رأی هاشمی در خبرگان چی؟ نزدیک. میبینید منطقی؟ بعد میگن چرا ما باختیم تو مجلس؟ میگم خب عزیزم همون شهر تهران مگه نبوده مجلس؟ میگن چرا شهر تهران؟ میگن خب شهر تهران موقع به موسوی رأی داده، الان به لیستی که نگاهش به موسوی نزدیکتر رأی داده. خب معلومه سیتاشون هم رأی میرن. چی تعجب میکنه خوشگله؟ چه تعجب جلسات نقد و بررسی چیزایی. حالا اونا رو هم نقد و بررسی میکنم با اونم. 92 4,917,000 تا رأی استان تهران. استان تهران دقت کنید. ببینید کرج جدا شده، رأی اومده پایین، مشارکت هم از 85% اومده رو 72.3%. اینا کیان رأی ندادن؟ باید بررسی بشه. 12-13% در رأی غیب شد. رأی تهران 88-84% بوده. استان تهران. یا این کم شده، اینا کجا رفتن؟ اینا غیب که نشدن که، اینا یه افرادن که دیگه رأی ندادن. اینی که من گفتم نه اس خیلی بزرگ شرکت نه، پی خیلی، اما جوندار شرکت کردن، اما نه اونقدر. استان تهران نزدیک 5 میلیون رای داره، 4,900,000 تا، 4,917,000 تا. 2,300ش مال روحانیه، استان تهران قالیباف 1,200ش. شهر تهران 2,700، از 2,700 رای 1,300,000 تا چی؟ روحانیه 728,000 تا قالیبافه. دقت کنید، استان تهران کرج جدا شد، شهر تهران که شهر تهرانه که، میبینید کاهش مشارکت ها از 4,100,000 اومده رو 2,700. 1,000,000 و چقدر؟ 300,000 تا آدم کجان؟ تو شهر تهران شرکت نکردن. باید فهمید دیگه؟ مجلس تهران حداد عادل به عنوان نفر اول لیست اصولگراها 1,050,000 تا رای داره. نفر اول اصلاح طلبا عارف چقدر؟ 1,600,000. اینم بعد در نظر بگید مقایسه رای مجلس با ریاست جمهوری خیلی دقیق نیست، به خاطر اینکه تو رای مجلس به همسایه فامیلای خودشون شرکت کردن، اینطوری هم چیه؟ رای میدن. حالا یه سوال، رای حداد 1,050,000 تا با رای احمدی نژاد شهر تهران مقایسه کن، 1,800,000 تا. این 750,000 نفر کیان که به احمدی نژاد رای دادن، به حداد رای ندادن؟ یک بخشش انتخابات مجلسه، اونقدر جدی نیست، به قولی ریاست جمهور اونم 80 داشتید چطور دو قطبی شد، همه به زور میرفتن یارکشی میکردن آقا بیا برو به این رای بده، به اون رای نده فلان. خب یک بخشش هم اینه که تو اون لیست نماینده براشون نبود. هرچند اینا فرد ناراحت خواهند شد و میدونم، مهم نیست. آقای هاشمزایی نفر سیوم لیست بنفش 1,087,000 تا رای داره. نفر اول لیست اصولگرایی، نفر 31 که مجلس نرفت، یعنی که حداد 1,057,000 تا رای داره. یعنی بین نفر 31 و سیوم فقط 30,000 تا رای فاصله. اینا اگه درست لیستشون رو بسته بودن حداقل 20-10 میتونستن بفرستن، یعنی 20 اصلاح طلب 10 تا چی؟ اصولگرا. آقای میرکاظمی نفر اول بعد از 60 لیست تهرانه، یعنی 30 تا 30 تا مردم چون لیستی رای دادن دیگه، نفر بعدی میشه چی؟ کسی که توی هیچ لیستی به اون شکل نبوده، به دلیل احتمالاً مشابهت با اسم مسعود میرکاظمی که وزیر بوده و تو لیست اصولگرا هم بود، رأی بالایی داره، 80,000 تا، یعنی رأی خیلی بالا. کوچکزاده که نماینده مجلس بوده، فردی شرکت کرد، 46,000 تا رأی داره. یعنی چی؟ یعنی کافی بود که مثلا این کوچکزاده تو اون لیست می بود. من نگفتم فاصله حداد تا فقط 30,000 تا بود. دو تا سه تا اسم اینجوری می آوردن، اون چند نفر اولیشو می رفتن تو. من تا حالا قائل بر این بودن که باید مرزبندی کرد و نمیدونم چه. انتقاد ریاست جمهوری 84 دور اول و دور دوم خیلی خوبه اینا، دقت کنید. احمدی نژاد 1,500 رای داره دور اول، هاشمی 1,200. چرا احمدی نژاد رایش بیشتره؟ شهردار تهران بود. اصلا بذار ماجرای احمدی نژاد براتون بگم اینجا، شاید هیچ جا دیگه گیرتون نیاد. احمدی نژاد استاندار اردبیله، اونجا خوب کار میکنه، مثل بولدزر کار میکنه، مورد توجه برخی از اصولگراها تو کجا قرار میگیره؟ تهران. تو لیست مجلس ششم اصولگراها هم اسمش میاد، خیلی جالبه. احمدی نژاد اون لیست مجلس ششم رو ببینید مختون سود میکشه. حالا تو تدوین فیلم میذارم بزن شما ببینید، یه عده که اصلاح طلبا رو قبول ندارن برای مجلس رأی میدن، لیست اصلاح طلبا هم تقریبا رأی میاره. خب سر لیست کیه؟ هاشمی. کیا تو لیستن؟ احمدی نژاد، روحانی، دکتر الهام، محسن رضایی. اصلا آدم تعجب میکنه از این تغییر مواضع امروزی. ایناست که باید بدونی جریانهای انقلاب باید بشناسی، جریان سیاسی. احمدی نژاد کیا شناساییش میکنن که این به درد شهرداری تهران میخوره؟ خیلی نجا، یکیش آقای ناطق نوریه، اون یکیش هم آقای باهنره. دقیقا دو نفری که چی؟ به شدت بعدن باش مشکل بده کرد. ناطق نوری که بعدن احمدی نژاد تو مناظره 88 میگه پسراش دارن چیکار میکنن؟ این چی میگه؟ اینو میارنش. ظاهراً یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی ایراد بر این داره که این بخواد حتی بیاد برای کاندیدای شهرداری. میگه ما ناطق نوری اینا جلسه میذارن حلش میکنن، اون میگه ما نمیخوایم. حالا چی بوده نمیدونم. احمدی نژاد میاد. مشارکت اس و آر تو تهران چیه؟ کمه. رایحه خوش خدمت. بعد تو اون 40-50 روز اولی هم یه سری کارا میکنه، کن فیکون میشه تهران. مثلا چی؟ اون انقلاب آسفالت. 40 روزه 50 روزه چی درست کرد؟ آسفالت میکنه شبانه روزی. یا دور برگردونه باری کلا. مسیر 2 ساعت و نیم تو میرفته تو ترافیک گیر بودی، یه هایی میشد یه روب. میدید یارو. اینا اومدن یعنی خیلی از تازه رأی احمدی نژاد مثلا به عنوان شهردار تهران اینجور چیزا نوشته شده بودن باطل اعلام شد. اینجوری نوشته بودن. این اومد اونجا شد رئیس. جالب زمانی که احمدی نژاد شهردار میشه چند ماه بعدش یک مجموعه آقای باهنر رو دعوت میکنه برای سخنرانی. خود اون مسئولی که آقای باهنر رو دعوت کرده برای خود من گفت. یه بهش گفتم آقا دمتون گرم عجب برنامه‌ریزی کردید اصلا شهر تهران رو گرفتید از دست اصلاح طلبا. شما گفت ای بابا. گفتم چه ای بابایی دیگه آدمتون اومد شد شهردار دیگه اینم شما دویدید. گفت نه 7-8 تا وزیر بیکار داریم بلند شده رفتن اینا 4 تا بچه و جوان رو ازش آورده گذاشته معاون شهردار. یعنی اختلافات از همونجا شروع شد در بعضی بعدها. بعد فهمید ریشه ها کجاست. قالیباف 614,000 تا. دور دوم احمدی نژاد دیگه خوب دیگه هاشمی و احمدی نژاد رفتن بالا. احمدی نژاد 200 توی تهران استان تهرانیان. هاشمی چقدر؟ 1,390,000 1,400,000. مشارکت در دور دوم 44% بوده. یعنی خیلی چیه؟ شما تهران هم اینجوریه دیگه. انتخابات ریاست جمهوری 88 که اینو براتون گفتم مشارکت تهران استان تهران 84% شهر تهران هم که توضیح دادم. آقای رضایی 147,000 تا استان تهران، 95,000 تا تهران، کروبی 67,000 تا استان تهران، شهر تهران 43,000 تا. ریاست جمهوری 92 روحانی استان تهران 2,300، قالیباف 1,200 اینو که گفتیم، محسن رضایی 336، شهر تهران روحانی 1,300,000، قالیباف 720، محسن رضایی 170,000 تا. منتها استان خبرگان رو نگاه کنید. خبرگان تهران البرز خبرگان چهارم با پنجم چیه؟ فرق داره دقت بفهم. خبرگان پنجم روحانی 2,300,000 تا رای داره در حالی که خبرگان چهارم 800,000 تا رای داشته. یعنی کاملا واضحه که قرار گرفتن روحانی به عنوان یک چهره شدن، نماد شدن، ضدیت با احمدی نژاد، جذب کردن رای سکولارها، رای او رو از 800,000 تا برده تا چقدر؟ تازه فراموش نکنید خبرگان چهارم تهران و البرز با هم رأی دادن تازه. یعنی خیلی رشد داشته روحانی توی رأیش. چون اون موقع دقیقاً خبرگان چهارم روحانی نماد چیه؟ دقیقاً مقابل اصلاح طلبی. یعنی دیگه 18 تیرون اتفاقات افتاد کی رفت سخنرانی کرد؟ خود روحانی. اینا دیگه آخر جریان راستی هن دیگه. خب خود هاشمی خبرگان چهارم 1,500,000 تا رای داره. بالاخره قابل قیاس نبوده آقای هاشمی با آقای روحانی دیگه. درست سوابق قدشه بود. خبرگان پنجم 2,300,000 تا. آقای امامی کاشانی خبرگان اول 1,027,000 تا رای داشت. خبرگان چهارم اولین یعنی قبل از پنجم. خبرگان چهارم 1,027,000 تا، خبرگان پنجم 2,286,000 تا. برای چی اینقدر رشد رای داره؟ برای اینکه تو لیسته چیه؟ اعتدال آقای هاشم لیست موحدی کرمانی ها همینجوری. من اینا رو آوردم نگاه کنید خبرگان چهارم و پنجم پدر جد اومده جلو چشم در آوردم. اینقدر آمار و اطلاعات مملکت ما غیر شفافه، اینقدر غیر شفافه که من باور کنید یک روز تمام وقت گذاشتم فقط بتونم از این سایت از اون سایت بعد مطمئن باشم غلط نزده باشن. مثلا شما نگاه کنید ردیف اول خبرگان چهارم آرا، ردیف دوم خبرگان پنجمه. کل خبرگان پنجمه 4,500,000 تا رای دیگه. مثلا آقای هاشمی 1,500 شده 2,300، امامی کاشانی از 1,000,000 رسیده به 2,200، موحدی کرمانی اصلا شرکت نکرده تهران و موقع خبرگان کرمان بوده اینجا 2,200 خدمت شما عرض بکنم. آقای ری شهری اصلا نبوده اینجا میاد 1,950,000 تا رای میاره. اینا به لحاظ سیاسی موحدی کرمانی کاملا مقابل روحانیه. اما چرا این اتفاق افتاد؟ اثر سیاست ورزی هاشمی بود. اینا گفتن یک سری افراد رو که اگه اینا رو نیاریم جنتی و یزدی و مصباح رای میرن، اینا رو بیاریم تو لیست خودمون هم باشن، چون تو لیست اونا هم هستن دو طرفشون رای میدن، چی میشه؟ میان بالا. اینا بیان که اون مثلث خطرناک نیاد. یه سری مثلث ها الان معروف شدن، مثلث های نمیدونم چی بسینم آره MSN نمونه میدونم چی و فلان. الان جدیدشه که در اومده، MBA هم در اومده، مشایی بقای احمد نژاد. یا آیه کارزرونی مثلا دوره چهارم بوده، دوره پنجم میبینید چون استانش جدا شده، حالا همون امام جمعه همونجا هم بوده، حوض علمی دارن اونجا، البرز رفت اونجا. بعدش هم همینه. یا این انتهای لیست رو شما نگاه بکنید میبینید، مثلا نگاه کنید مثلا آیه محسن قمی 500 هزار تا رای داشته دوره چهارم، اینجا شده 2200 چون تو لیست هاشمیه. میاد پایین، اصلا یه دین 6 تای آخر اصلا نبودن، سابقه کاندیداتوری نداشتن، اصلا تو مجلس خبرگان از استان دیگه هم نبودن، اما اینجا میبینید یک همه رأی بالای 1300-400 چون تو لیست بودن. یعنی اینجا این میشون اثر سیاست ورزی، بیا به اینا رأی بده که اون یکی رأی نیاره. از این حیث خوب دقت کنید، جامعه سکولار یه بار شیرینی این پیروزی رو چیکار کرده؟ چشیده. فلذا احتمال این نکنش ها درش چی شده؟ بیشتر شده. بریم بعدی، جدول بعدی، انتخابات مجلس. حالا تقریبا توضیح دادم دیگه. مثلا مجلس دهم واجدین شرایط 8,500,000 نفر بودن تو تهران، اما 6,600,000 تا رفتن شرکت کردن. رأی آقای حدادم که بهتون گفتم، یا شما نگاه بکنید مثلا رأی آقا مرتضی آقا تهرانی نگاه کنید، این دوره قبل 500,000 تا رأی داشته، تو این دوره شده 690,000 تا، بیشتر هم شده اما مجلس نرفت. چرا؟ چون سکولارا شرکت کردن. و چرا رأیش بیشتر شده؟ به خاطر اینکه چی؟ این بار جریان اصولگرایی واقعا لیستی رأی داد تا جایی که میتونست. من دیدم آدمی رو که داشت به لیست رأی میداد فوشم میداد، میگفت خدا لعنتش کنه من از این هیچی تو مجلس ندیدم اما باش. و حتی اینم به شما بگم که یه صحبتی هم که رهبری کردن مبنی بر این که بعضن من خودم هم ممکنه یک فردی رو تو اون لیست نشناسم، اما چون به سر لیست اعتماد دارم به اون لیست رأی میدهم، این تازه کارشون چیکار کرد؟ کلی جلو انداخ. اگه او رو نگاه هیچی دیگه، شک نکنید. اینا انتخابات ریاست جمهوری استانهای سنی نشین، اینا لازم دارن که اهل سنتشون زیادن. حالا نه این زمان مثلا قالب استان باشه، فرق میکنه. مثلا گلستان یک بخش فقط سنی نشین داره، یا سیستان و بلوچستان، سیستان شیعن، بلوچستان چیه؟ اهل سنتن. آذربایجان غربی کردهای سنی داره، خب ترکا شیعن عموما. اما میخوام ببینید که اینا تاثیر داره. مثلا نگاه کنید سال 80 مشارکت سیستان و بلوچستان باید میدم 13 بکنم 70 بله 70 ماه 13 باید باشه، چون برعکس شده نمیشه شد. بعضا اینا توی ورد که میدازدن برعکس میشه. خلاص این که مثلا آیه خاتمی 638,000 تا رای داره، توکلی 34,000 تا رای تو سیستان و بلوچستان. تو آذربایجان غربی خاتمی 816,000 تا رای داره، توکلی 88,000 تا رای. کردستان 423,000 تا رای داره، توکلی 28,000 رای. گلستان 603,000 تا رای داره، توکلی 92,000 رای. این یک چیز رو آروم میخوام براتون جا بندازم ببینید. سال 84 هم نگاه کنید متوجه میشید. سیستان و بلوچستان از 870,000 تا رای، آیا هاشمی 155,000 تا رای جمع میکنه، احمدی نژاد چقدر؟ 47,000 تا. کروبی چقدر؟ 77,000 تا. دور اوله ها. خب اما رای اصلی رو کی آورده به نظرتون؟ دور اول معین. تنها استانی که رایش از همه بیشتر شد کجا بود؟ سیستان و بلوچستان. یعنی این طور میشه برداشت کرد که اهل سنت این گونه رای میدهند. مصطفی معین رای دادن. خب آذربایجان غربی از 840,000 تا رای، هاشمی 150,000 تا، احمدی نژاد 75,000 تا، کروبی 99,000 تا. دور اول کروبی رایش بالا بود، یعنی احمدی نژاد با یه فاصله رای کمی با هاشمی رفت دور دوم. کردستان هم شما نگاه میکنید از 385,000 تا رای که بینه مشارکت کردستان خیلی پایینه، 37% مردم شرکت کردن. هاشمی 54,000 تا، کروبی 111,000 تا، بیشترین رای تو کردستان دور اول کی داره؟ کروبی. غرب کشور دست کروبی بود دور اول. گلستان از 720,000 تا رای که 65% مشارکته، بله سیستان و بلوچستان 74 مشارکتش بالا بود. 150,000 تا هاشمیه، احمدی نژاد 56,000 تا، کروبی 193,000 تا. کروبی یادتون نره چیه؟ اصلاح طلب. خب همون سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، گلستان، بقیه آدما رو هم ببینید. حالا من قالیباف و لاریجانی که مهرعلیزاده که رئیسشون کمه کار ندارم، معین تو سیستان و بلوچستان چقدر رای داشته؟ 479,000 تا. جایی که چی؟ احمدی‌نژاد 47,000 تا داشته، کروبی 70,000 تا، هاشمی 150,000 تا. یک آدم تو اصلاح طلبی هم جزه چی؟ افراطی های اصلاح طلبی، یعنی جزء تنده های اصلاح طلبی. خب دور دوم ریاست جمهوری، سیستان و بلوچستان رأیش با آقای هاشمیه، آذربایجان غربی رأیش با احمدی نژاد، کردستان رأیش با فاصله خیلی کمی احمدی نژاد، گلستان هم فاصله کمی احمدی نژاد. انتخابات 88، سیستان و بلوچستان موسوی رأیش با موسویه، 500,000 رای. آذربایجان غربی رأیش با موسویه، 656,000 تا، نفر دوم احمدی نژاد 623,000 تا. ببینید از یک الگو داره پیروی میکنه. کردستان احمدی نژاد با 315، موسوی 261,000. کردستان تمام میدونید اما اهالی کردستان سنی نیستن، بیجار، قربه، اینا شیعه دارن. قربه که کلن تقریبا شیعه است، بیجارم شیعهش بیشتره. گلستان موسوی 325,000 تا رای، احمدی نژاد 515,000 رای. شهر گرگان تا اونجا که یادمه موسوی جلوه، یعنی اینجا هم که چربیده احمدی نژاد چیکار کرده؟ تو استان در مجموع در محاسبه شهرستانه کوچیک و روستاها بوده، دقیقا همون الگوی پی جامعه مخاطب رای چی؟ که تحصیل گذاشته. خب 92 هم شما نگاه کنید، سیستان و بلوچستان آقای روحانی 77% تقریبا، چقدر؟ 79% آرا رو به دست آورده، 770,000 تا رای از 1,000,000 رای. آذربایجان غربی روحانی 885,000 رای، بازم 60% رای آذربایجان غربی رو داره. کردستان هم 66% رایش رو گرفته، گلستان هم 58% رایش رو گرفته. بله دیگه به آقای روحانی. این الگوی انتخاباتی 84 تصویر شده، خیلی خوبه، تو اینترنت هم قرار گرفته، میتونید راحت پیدا بکنید. استانه که قرمزن به احمدی نژاد رای دادن دور اوله ها. حالا من چه الگوی جالبی داریم. آذربایجان آبیه، میبینید آبی پررنگه، بنفش میخوره. خب کیه؟ مهرعلیزاده. مهرعلیزاده ترکه، ترکان به یه ترک رای دادن. هنوز گفتمانی چالش به وجود نیومده، میفهمید چی میگم؟ یعنی طرف گفتن آقا به این رأی بدیم بیاد به همین شهرهای خودمون برسه، مثلا اینطور. لاریجانی بچه کجاست؟ لاریجان مال کجاست؟ مال آمول. رأی میگه بنفش. استان مازندران نگاه کنید، لاریجانی رأی برد. آبی کیه؟ قالیباف مشهد. توسی یا خاکستری معینه که عرض کردم، دیدید؟ کرمون استان آیه هاشمی، آیه رفسنجانی هم اینجا رای اوله، اون بالا هم بله دو تا استان چربیده. ببین وقتی چربیده دیگه رنگشون رنگی شده، اما ممکنه با 56% باشه، ممکنه با 96% باشه، اما چربیده. این خیلی الگوی جالبیه. دور دوم قرمز احمدی نژاد و سبز مغز پسته‌ای آیه هاشمی، زرد میفهمم ها، من یه خورده بشه اونجا خوب نشون نمیده، نه ویدو پرز، اینجا سبز مغز پسته ایه. خب خدمتتون عرض بکنم، میبینید گلستان اون بالا با هاشمی رای داده، رای اصلاح طلب. دور دوم اصلاح طلب همه رفتن پشت کی؟ هاشمی دیگه 84. و میبینید دقیقاً اون رای اصلاح طلبی چی شده؟ واضحه. خب استان سیستان بلوچستان، هرمزگان هم شرق هرمزگان اهل سنتن، همین قاعده رو میبینید پیروی کرد. بالا رو هم نگاه کنید، رنگ سبزم یادم رفت بگم، رنگ سبزم کروبی. جالب استانهای فقیرنشین از یک حیث، دو خیلی سیاسی نیستن، سه وعده 50,000 تومان. خود آقای هاشمی به شدت علاقه داشت که دور دوم انتخابات با کروبی با هم دور دوم نرن. به شدت از این نگران بود، میگفت این وعده 50000 تومان کروبی ممکن چیکار کنه؟ آره این تاثیر میذاره. یه بنده خدای کارمند بانک ملی بود، برای من تعریف میگه این شهر استان خراسان رفتم سخنرانی، میگفت ریاست جمهوری تموم شد، احمدی نژاد رئیس جمهور شد، میگه یزدیم 3-4 نفر اومدن فردا صبحش جلوی در بانک میگن 50000 تومانی ما رو بده. اون 50000 جلوی بانک میگفتن بعد پول ما رو بدید. گفتم بابا پول چی به شما بدیم؟ انگار اگه این روستاهای دور بندگان خدا اومده بودن فکر کردم مثلا الان اصلا نفهمید اینو قرای اوورد نه اوورد چی شد. این جالبه، انتخابات 88 رنگ بنفش و این تیره این شکل مال احمدی نژاده، سبز مال چیه؟ موسویه. همین الگو رو هر چی بنفش تر یعنی چی؟ و بیشتر احمدی نژاد رأی آورده. اما اگر رنگ بنفش بود یعنی که بالای 50%. خب بنفش کم رنگ یعنی مثلا 55%، 60%، بنفش بونه تو 90-95% هم میره، که این تو 80% هم میره. اینجا میبینید دیگه الگوش این بغل شما میره. مثلا میبینید که استان آذربایجان غربی تو دو تا استان آی موسوی رأی بیشتر رو میره. این به تفکیک شهرستانه تهرانیزه کنیم و این که شما میبینید دولت به شدت دنبال بالا بردن سرعت اینترنت در روستاهاست و همین جلد دلیله. این که شما میبینید سرعت اینترنت باید بره بالا، مثلا سیستان بلوچستان سیل اومده، وزیر رفته اونجا داره اینترنت رو اندازی میکنه. خب خاص و سیاسی، شما نباید انتظارش بشید طرف این کار نکنه. اون میخواد این اتفاق بیفته، ادعاش هم اینه که آقا صدا و سیما رسانه من نیست، من میخوام تلگرام توی شبکه‌های اجتماعی چی باشه؟ رسانه من باشه. الان هم شما اینه که واقعا شبکه‌های اجتماعی واقعا مؤثرن سر ماجرای فیشای نجومی، سر املاک نجومی، سر ماجرای پرونده بحث طوسی شرن چی چی چی. همه اینها وقتی نگاه میکنین داستان از کجا شروع میشه؟ از تو همین شبکه‌های اجتماعی. یه جوری جریان آزاد رسانه ای دیگه، شما یه حرفی میزنی منم یه حرف خودم میزنم، درست شد؟ و البته یه خورده بی سر و سامونی داره اما خوبه، درست میشه. من با جریان آزاد رسانه مخالف نیستم، به شرطی که مردم درشون چی به وجود بیاد. آقا چون اصلا من کلا با آگاه کردن مردم مخالف، من یه نفر با آگاهی باید مخالفت کنه باز بهتره با کسی که از سر ناآگاهی مخالفت میکنه. برای این بچه که میگفتن تقلب شده، من سال 80 میگفتم ببین اگه تو میخوای واقعا مقابله کنی ولو با این نظام، توهمی مقابله نکن. احمدی نژاد انقدر رأی داره، تو اگه تو این توهمی که فکر میکنی مثلا احمدی نژاد نداشته، مثلا انقدر رأی نداشته و اون بیشتر بوده، با این توهم پیش میری و شکست سختی میخوری. اگه میخوای درست مبارزه کنی وهمی مبارزه نکن، واقعا همینه. خب بدون شما تو شهرستانا این گفتمانه. من یه خاطره تعریفی هم اینجا بگم که من اثرش رو میگم. مناظره احمدی نژاد و موسوی رو من خونه بودم، خیلی جالب. بعد یعنی خونه پدرم اینا بودم، اینا تازه رفته بودن اونجا، در آلومینیومی توی سرویس بهداشتی رخکن همون اون گوته به قولی در آلومینیومیش خراب بود نداشت، یعنی این شکلی بود، یه در چوبی بود، وقتی می‌رسیدی یک طرف عذر می‌خوام سرویس بهداشتی یعنی دستشویی بود، یه طرفم رخکن همون، این دو تا چه چیزی، در اینو باز می‌کردیم، در توی همون نبود، یه بعد در رخکن می‌بست طرف اگه می‌خواست بره همون. بعد اینم یه هفته بهش زنگ می‌زدم بیا درستش کن، این نمی‌اومد. لحظه یعنی 5-10 دقیقه مونده به مناظره این سر کلاش بدوش. گفتم یارو تو ایران زندگی نمی‌کنی، تو مرد حسابی الان وقت اومده؟ گفتم برو یه روزی. گفت من برم تو یه هفته دیگه وقت نمی‌کنم دیگه. این پدرم اینا می‌خواستن برن مناظره رو خونه یکی از همسایه‌هامون ببینن، یعنی اسمش فوتبال شده بود دیگه، می‌رفتن مردم فیلم سینمایی انگار می‌خوام برن ببینن. بعد من گفتم پس بیا اینجا، انداختمشون تو، گفتم تو رو جون مادر دریل تو تاجی که میتونست. گفت نه، اونم حالا به ما گفت من با پیچ گوشتیم سعی میکنم بیشتر کار کنم. در چوبیه رو بستم، در رخکنم بستم، صدام تو تزیاد کردم، یه پارچه آبم گذاشتم، استرس داشتم، خواستم ببینم چی میشه. اینو همینجوری حرف میزدم، من همینجوری راه میرفتم، هی لیوان آب میخوردم، راه میرفتم، رفتم دیگه رسید به اون اوجش که احمد نژاد گفتش اینا پسرای هاشمی چیکار میکنن، پسرای اینا ناطق دنج. من همینجوریشم اصلا صدا ازم در نمیاد، من احساس کردم یکی پشتمه، خدا شاهده. برگشتم دیدم اومدی پیچ گوشته است بلند اینجوری فشاری میچرخه تو دستش، اینجوری داره نگاه میکنه، اصلا من متوجه نشدم اومده پشتم. بعد این نشیمنگاهش رو زمین نذاشته بود، رو نوک پاش اینجوری وایساده بود. من اینجوری نگاهش کردم، گفتم سر صدا نکنی، اصلا توجه فقط دارم. گفت من تا حالا مهر ننگ جمهوری اسلامی به شناسنامه‌ام نخورده، همینجوری گفت. من نمیخوام به این رأی میدم. هر چند یه هفته بعد میکشنش. اینو اثر سیاست ورزی ها، یعنی بلد باشی تو مناظره چیکار کنی چیکار نکنی فلان بمون. یعنی بعضی الان میگه باری کلا چه مناظره شد. نه، من با از این حس که میگم باید عقلانیت حاکم باشه، یعنی استدلال و این اگه بخواد بشه همینجوری بریزه من مملکت که نمیشه. آیا هاشمی به لحاظ شخصیتی آدم اگوسنتریستی بود؟ یعنی مرکزیت خودش، یعنی باید کت خدایش حفظ میکردی، باید بزرگیش حفظ میشد. احمدی نژاد اومد اینو هولش داد. وقتی افتاد بیرون بین آیه هاشمی مثلا 84 که میباز از احمدی نژاد، انتخاباتو کی برگزار کرده؟ دولت خاتمی. میگه تقلب شده. نمیخواست بپذیره شکست خورده، بیاد به این فکر کنه من چرا محبوبیتم کمه، چیکار کردم چه. میگفت یه دستی از بیرون نمیذاره. 88 این اتفاق افتاد، دوباره گفت چیه؟ تقلب شد. 92 که آدمش رأی آورد، گفت سالم ترین انتخابات ایران. ببین نگاه کن این مدل فکریش. ایشون مثلا نگاه کنی ببین 14 فروردین روزنامه آرمان یا متنی میره، مقاله میره با عنوان حجمه با هاشمی به چه قیمتی. ببین چی میره روزنامه آرمان که روزنامه اصلا خانوادگی آیه هاشمی دیگه، همیشه عکس خودش، مهدی هاشمی، فائزه هاشمی، مصاحبه هاشون میخواد تو روزنامه. همانطور که هاشمی رفسنجانی 8 سال صبوری کرد تا ملت متوجه شوند و ببینند شخصیتی با تمام وجود در میانه میدان ایستاد و تخلفات عده تازه به دوران رسیده سیاسی را فریاد کرد و هشدار داد که ای ایها الناس، دود این آتش فراگیر میشود و دامن شما را نیز میگیرد، هاشمی بود. او بود که در خرداد 92 نتیجه صبر و تحمل مردانه خود. یعنی قائل بر این بود زمانی که شما به نظر سیاسی من رأی نمیدید اشتباه میکنید. ببین اینجا میگه مردم بالاخره هاشمی وایستاد تا مردم فهمیدن اشتباه کردن. 92 اومدن چیکار کردن؟ جبران کردن. من نزدیکترین فرد رو از لحاظ منش سیاسی و رفتاری رو به جایگاه ریاست جمهوری رساند. یک مشی داشت هاشمی که میتونست عده زیادی رو سرخط کنه. از تکنوکرات ها بگیرید تا راستی های سنتی، اصلاح طلب ها. یعنی شما میبینید از یک کسی تا لاریجانی گرفته رایزنی میکنه، حسن خمینی، محمد خاتمی، کیوی، همه اینا رو میاره چیکار میکنه؟ در واقع سرخط میکنه. بعد از فوت آقای هاشمی این ویژگی رو هیچ کس دیگه نداره. یعنی خود آقای روحانی هم همچین ویژگی رو چیه؟ نداره، که موجب یه سری اتفاقات خواهد شد. شاید الان بگم نزدیکترین کسی که همچین ویژگی رو داره میتونه یه خورده نزدیک کنه جریانات رو به هم، بیشتر لاریجانیه. لاریجانی رئیس مجلس. یعنی هم با راستی‌ها، هم اصولگراها، هم یه جای شما همین مجلس رو نگاه کن، همه توش هستن دیگه. تو همینجا هم شده باز رئیس مجلس. یه همچین ویژگی داره، اما نه حالا تو اون قد و قواره در واقع هاشمی. خسته که نشدید ها؟ اصولگراها. آمان آمان. در درجه اول، اینو من تون تون میگم چون وقتم زیاد نمیخوام زیاد اذیتتون کنم. ببین در درجه اول تعریف صحیحی ما از اصول اینا تا الان ما ندیدیم. که یعنی نه نگاه کنید که این اصول چیه که شما به اون میگرایی؟ خب نه جدی میگم الان لاریجانی نما لاریجانی خودشو چی میدونه؟ رسایی هم خودشو چی میدونه؟ اصولگرا. خب کی شما دو تا صبح تا شب تو مجلس من فوش دادید؟ خب کی اصولگراست؟ اینا باید تعریف بشه، متوجهید؟ این میزان یا اینا تفسیر و تعویلشون از اصول خیلی زیاده. همشون هم میگن مقام معظم رهبر. یا سری آره میرم مقام معظم رهبری تو فهم، مقام معظم رهبری تو فهم بود. مدام عجب غریب. یعنی یکی داره داد میزنه، کاغذ مینویسه اون بالا میگه آقا برجام کار ما نبود، اون یکی 20 دقیقه تصویبش میکنه. سری یه مقوله کاملا 180 درجه، اونم مسئله آب خوردن و بازی و اینجور چیزا نه، برجام کم چیزی نیست. بعد واقعا فکر نگاه اصولگراها به مخاطبانشون که اکثرا هم افراد ارزشی و دین مدار هستن، آدم متعهدن، بیشتر پادگانیه. یعنی اصلا فارغ از این واقعیت‌های موجودی که دوست انتظار دارن اینا رأی پادگانی بدن. که این نوع نگرش چی شده؟ شکست خورده که تهش دیگه این لیست و اونجوری هم اون برداشت صحبت شد، در واقع اون صحبت رهبری هم وسط اومد و این شد تهش میشه 1,500,000 تومان تو تهران. متوجه چی میگم؟ شما نباید انتظار داشته باشی مردم بیان اینجوری. یک زمانی خب همین جریان اصولگرایی نظرش روی قالیباف بود. 84 بدنه مخاطب اصولگرایی مردمی به کی رای دادن؟ به احمدی نژاد. سال 92 اینا نگاهشون روی کی بود؟ قالیباف بود. باز دوباره اینا به کی رای دادن؟ جلیلی. یعنی نمیتونه این ارتباط رو بگیره. تو رو چه حسابی اگه سری مصلحت اندیشه تو نمیتونی از یه آدم ارزشی بخوای که مثلا همون موقع نمیدونم یادتونه اس ام اس میومد آقا اصلح رای بدهیم یا به صالح رای بدهیم نمیدونم اینطور شد اون سر چی بود سر همین اینا آدم ارزشی اینه که سرباز نیستی بگه به چپ چپ به چپ چپ به چرخه که این از امام شنیده با کسی که نمیشناسید برید تحقیق کنید این تو ذهنش این نشسته این میگه من حق الناس من میرم آدم رای بدم فردا بره دزدی کنه ضربه به کشور بزنه پای من گیره میگه این سادگیاست اصولگرا اینو باید بفهمن که جامعه رأی شما از آنجا که آدمای ارزشی هستن نمیتونیم چه انتظار زیاد ازش داشته باشیم. اصولگرا تو انتخابات اون لیستشون بیشتر شبیه شرکت سهامی بود. مداهای نفر معرفی کرده بودن. از فلان جریان یک نفر بیاد. قالیباف ان تا آدم معرفی کنه. حسین فدایی انقدر معرفی کنه. اون یکی انقدر معرفی کنه بعد شما میرفتید این کیه؟ اصلا بعضی اینو نمیشناختی. خب این یه خورده عجیب غریبه، یعنی از این طرف مثلا ابو ترابی که از مدافعای عمدن برجامه تو لیست باشه، بعد نبویانی هم که فوش میداده به برجام تو لیست باشه، بعد انتظار داری مخاطب ارزشی تو چجوری نگاه کنه به ماجرا؟ شرکت سهامی که نزدی که هر کس 23% مال تو 4% مال من. لبنان نیستش که آقا کلا ریاست مجلس مال شیعه هاست، ریاست جمهوری مال مسیحی هاست، نخست وزیر مال سنی هاست. چه انتظاری داری تو؟ اصولگرای برخلاف عنوان اسمش یه جایی عرض کردم اینجا مرز مشخصی نداره و انقدر ساده میتونی شما بیایی یه جاهای ادعای اصولگرایی کنی. معیارهایی برای سنجشش هم وجود نداره. این چی میگم؟ یعنی میگم اونجا سنجیدیم چرا اصولگرایی نیست. یه مورد بعدی چهارم حالت پدرخوندگی و این حق آب و گلی که در خودشون احساس میکنن و احساس میکنن دیگه ما اینجا ماییم مال ما هم واس ماس به قولی. خب و در حالی که تو اصولگرایی تو اصول باید مبنا باشه نه افراد، شابلون باید معیار باشه نه فرد. این که نمیشه که مبنای فردی. ما 10 نفر اصولگراییم، کی گفته؟ تو تا پارسال اصولگرا بود الان نیستی از نظر من. یکی از اصول انقلاب ساده زیستیه. بسم الله بیاد دار و ندارتون رو کنید ببینیم چند چندیم. اگر کسی شک داره که از اصول انقلابی بودن چیه؟ ساده زیستی تو صحبتهای امام، صحبتهای رهبری ساده زیستی و تو زندگی خودشون همین الان هستن و امام هم بوده. ساده زیستی از اصلا هیچی نفهمیده. تو اصولگرای باش اما وقتی زندگی یه زندگی کاملا از نظر مالی لیبرال سکولاره. اصلا آدم ها مهم نیست، مهم هستن تا موقعی که تو اون اصولن. پس اصولگرایی ما نگفتیم آدم خاصگرایی، گفتیم اصولی هم اصول باید درست بشه. زمزمه های از فساد مالی در بین اصولگراها اینا خیلی خطرناکه و آفات جدیه. شما نمیتونید مثلا از مردم انتظار داشته باشید راجع مثلا به فیشای نجومی حق پرسش داشته باشن، راجع به املاک نجومی حق پرسش نداشته باشن. اشتباه همچین انتظاری نداشته باش و چون جامعه مخاطب تو هم جامعه ارزشیه همچین کاری هم برات نخواهد کرد. زور نزن عزیز من. ششم، تقویت جریان‌های ضد احمدی نژاد و این جریان اگه بذاری حالا اونو میگم، آقای رئیسی رو انتخاب وقت شد میگم نوشتم برام میگم سوالاتون اگر تو صحبتام نبود اون موقع آخر بپرس. تقویت جریان ضد احمدی نژاد یک جای موجب ریزش آره اصولگرایی شد. یعنی اینا میدیدن که آقا تو این اصولگراها دارن چیکار میکنن به احمدی نژاد فحش میشه، یه جایی اون نقدا وارده میپذیره، یه جای دیگه اون آدم بابت اون نقدا مصداقی چیه نمیبینه. تو نباید انتظار داشته باشی این آدم ارزشی مخاطب تو همینجوری الکی بپذیره، باید برایش سند بیاری. ببین الان چی شد، الان بقایی دوره افتاده میگه من 5 ماه توی انفرادی بودم، فیلم بازجویی‌ام و همه چی ما وزارت اطلاعات بذاره بیرون من هیچ باکی ندارم، ببینم من یک قرون نمیدونم فلان نکردم. تو همین کنفرانس خبری دیروزم باز دوره احمدی نژاد تاکید کردن گفت ما یعنی چی شما نباید این باید حل بشه برای مردم. شما میگی مشایخ منحرفه، بگو چرا. یه چیز عینی مردم بیارم ببینن. بگو آقا نگاه کن مثلا اینطور اینطور اینطور، یا یه مناظره بذار اثبات کن این حرفشو مردم ببینن. تو صرف این که بگی پادگانی بگی این منحرفه، یه بار دو بار شاید بپذیره، اما ریشه دار چیه؟ نمیشه. عدم تحلیل درست و مخاطب شناسی کامل به خصوص در مورد مردم تهران نشون میده که اختلاف رأی احمدی نژاد و حداد دیدید 750 هزار تا، گفتیم هر چند ما تفاوت مجلس و ریاست جمهوری میفهمیم، اما این خیلی بالاست. اونقدر که اینجا انقدر تفاوت بین رأی روحانی و عارف انقدر تفاوت نیست. اینا رو باید درست متوجه شد. نکته که همونطور هم که قبلی هم عرض کردم، این روحیه اشرافگری که تو برخی از اینها الان رسوخ کرده در بین برخی از اصولگراها با اون فرهنگ انقلابی چیزی نداره، در واقع سنخیانتی نداره و هیچ وقت تو نمیتونی انتظار داشته باشی جامعه پی قشر خاکستری که ساده زیستی براش معیاره بیا چیکار بکنه به تو رأی بده. یقینا جلوی همچین چیزی میسته. و اگر بخوای قشر خاکستری روی لذت جویی و رفاه زدگی اینها رو پیدا بکنه، شک نکن تو اون موقع دوست داره به اصلاح طلبان نزدیکتر باشه بازم تا تو. بسید شدید. مورد بعدی وصولگرایی به جای اصولگرایی. یه جایی اینا به جای که اصولگرا باشن وصولگران. یعنی چی؟ یعنی سیاست بازی هایی میکنن که مردم پس میزنن، دوست ندارن همچین چیزی. این که شما صرفاً یک جای تخلف خود، اینو الان نباید گفت، تخلف اون وریار باید گفت، اینو نباید مردم نمیپذیرن. این میشه تو میخوای به وصول فقط میخوای برسی، داری تو هم پرگماتیستی عمل میکنی و این رو با روحیه انقلابی در تضاده. قشری در بین اصولگراها و لیدرهاشون به نظر من وجود دارن که به خاطر دور بودن از مردم، از واقعیت‌های جاری جامعه دور شدن و نگاه انتزاعی به جامعه دارن، واقعیت مردم رو نمیبینن. من چون میرم لای مردم دارم میچرخم، شهرهای مختلف میرم، کامل یه ویو بسیار دقیق و کامل به نظر به زعم خودم، حالا اگه بیازم میگن غلط میگم زعم، به زعم به نظر خودم از مردم دارم. بعضی وقت تو برخی جلسات به برخی از این آقا میگم باورشون نمیشه، واقعا اینجوری بود؟ میگم همینه. مثلا تعجب میکنم، برای همین هیچ وقت نمیفهمن چرا مثلا تشییع جنازه پاشایی شلوغ شد. میان جلسه تحلیل میذارن، از خود ماها میخوان بیا تحلیل کن برامون چرا شلوغ شد، متوجه نمیشن. پیری اعضا و اصرار بر ماندن، این یکم معضلات، یعنی بحران باز تولید داره، بحران کادرسازی داره، عدم نوزایی. اینه اون شکلی شما نمیدید. شما الان میگی آقا الان اصولگرا شد، ما یه کاندیدا الان نداریم. چه مثلا چرا نداری؟ چرا نساختی؟ ها؟ چرا میگی من یه نفر ندارم بیاد الان اون جامعه خاکستری جذب کنه؟ چرا کار نکردی روش؟ 76 رهبری برمیاره وقتی از مسئولین میگه برید روی مدرسه ها کار کنید. مدرسه ها، مهد کودک ها، مدرسه ها کار کن. اگه یه نفر 76 اول ابتدایی بوده، یعنی چند سالش بوده؟ 7 سالش، 6 سالش بوده. الان 96، یعنی 26 سالشه. خب؟ یعنی امروز جوانها رو شما میتونستی بهشون خط بدی. همونه که امروز ازشون احساس خطر داری میکنی. این ایراد دیگه، ایراد جدیه. این باعث میشه که صدای چرخدنده های شما را آدم بشنوه، احساس خرفتی کنه درتون، این خوب نیستش. مورد 13، نگاه مشکوک و امنیتی داشتن به همه مقوله ها و تهدید محور بودن همونطور که عرض کردم. این باعث میشه یه سری افراد دلسوزم بگن ولش کن برامون شر میشه. این مطلب رو بهشون چیه؟ نگیم. به خدا قسم یک جا یک جلسه بود، یکی از همین آقایون نشسته بود داشت تحلیل میداد راجع به انتخابات. من مخالف بودم، گفتم نه این حرف راجع به آدم اشتباهه. اینه سه بار تکرار کردم، قاطی کرد، برگشت من گفتش که وقتی تحلیلگر مملکت اینجوری فکر میکنه بقیه فلان. گفتم هیچ شو تو راست، خدافظ شو دیگه هم باش جلسه نمیذارم. اون میگه بیا اونجا که من میگم بگو باشه. شرمندت. و هنوزم مطمئنم با اون تحلیل تخیلیش مملکت به باد و فنا خواهد داد. چون این نمیشه که فردا لابد من یه خورده مثلا رو اون حرفم اصرار بکنم، لابد به اون آدم ارتباط داشتم دیگه ها، لابد از اون طرفداری میکردم دیگه، یا میشم مثلا اصلاح طلب، یا میشم مثلا این طرف مثلا نوچه یه نمیدونم فلان آدم، یا اون طرف میشم انحرافی، یا میشم این که نمیشه که، اینا ایراده، این پتانسیل ها رو میسوزونه. یعنی اصلا افراد واقعا دلسوزانه میخوان برن نقد وارد کنن، بعد برن بشینن تو جلسات خودشون نقد بکنن، بفهمید چی مدام از رهبری دم میزنن و یک جاهایی هزینه میکنن رهبری رو. خاک بر سر من و شما که رهبر مملکت امسال اومده توی عید تو حرم امام رضا داره آمار صد سازی میده. یعنی چی؟ میگه من طرف مردمم، اینقدر جاده ساختی ما بعد از انقلاب چون تو هنوز نتونستی پیام انقلاب مردم برسونی، هنوز نتونستی بفهمی چه کثافتی قبل از انقلاب تو این مملکت بوده. ته کار معرفی شاهد میشه معمای شاه، بلد نیست تو موضوع. بهترین سریالی که نقد کرد دوران پهلوی رو میدونی چه سریالی بود؟ سریال دکتر غریب. داستان دکتر غریب رو داشت میگفت، اما شما کثافت و فساد، فقر، اون چیزی که در جامعه به معنی واقعی کلمه حاکم بود قبل انقلاب میفهمیدی. سریال در چشم باد. ببین چجوری چقدر زیبا از نهضت جنگل شروع میکنه تا فتح خرمشهر، لذت میبری نگاه میکنی. اشعار نوستالژیک، فولکلور، همه چی. اصلا همین قسمت پریوزش شبکه که این شبکه داشت نشون میده، دوباره داره نشون میده، من گفتم چقدر خوشگل قومیت ها رو داره نشون میده. اون فرد کردی که اونجا وایستاده سره و آخرم اعدامش میکنن از غیرت کردیش، میگه خب بله همینه این مملکت. ببین چقدر قشنگ ما بلد یه کاری شده که خب خاک بر سر من و شما که دیگه رهبر مملکت باید بره ببین چیا بگه. بگه ما آقا قبل انقلاب اینجوری بود، الان اینها. خیلی حرفه ها، بعد یک نفر از شنیدن حرف بمیره مرگ بر اورواس. صبح تا شب بشین دیگه مقام معظم رهبری، مقام این بنر درست کنید بذارید در و دیوار. و نمیشه کم جمع حرف بزنی. اگر آن مقام معظم رهبری این نکته رو بر مبنای استدلال و منطق داره میگه، تو بیا رو استدلال ها و منطقش حرف بزن. الزامی نداره هی بگی قال مقام معظم رهبری، قال مقام معظم رهبری. حالا یه بار گفتی فهمیدیم. اگر ایشون میگه اقتصاد مقاومتی، میگه چرا اقتصاد ما؟ آقا اینه، دنیا اینه، نگاه کن اینا پدر سوختن، به ما هیچی نمیدن. دیدید برجام چیکار کردن؟ کوفتی گذاشتن برام رو میز. هیچی، همینه. بعد خودمون بسازیم. آی مردم شروع کنید. حداقلش این هست که خودمون جنس خودمون رو بخریم که. ها؟ غیر اینه دیگه چیکار کنیم بابا؟ برو هموطنت خرید کن. آی هموطن تو هم تولیدتو درست کن. کجا مملکتو به پای؟ یعنی میشه حرف بزنی دم بزنی در عمل اتفاق نیفته که. میخواد برای وزرای کابینه رأی بگیرم. نظر آقا اینطوره. بخواد رأی ندن. نظر آقا اینطوره. حرفا چیه؟ اگر انقلاب اصول داره، مبنا داره، روی مبنای بیا. وقتی اینا شفاف بشه بازم شفافیت. همه اینا حل میشه. که کجای دی دارن نون میخورن؟ یه دی واقعا دارن داد میزنن. خب چه اشکالی داره یه نفر یک سری افرادی میخوان دغدغه‌های مشخص و واضح رهبری رو بگن بدون نام ایشون مثلا بیان بگن. الان این برداشت شده که شما با عملکرد غلط خودتون باعث میشه در بین مردم این نگاه و این انگم دقیقاً بچسبه به چی؟ به رهبری. و ما را به خیر تو امید نیست، جون مادرت شر مرسان. من بارها گفتم آقا یک روز انشاءالله بشه گفت، چون ایشون خودش راضی نیست. زندگی رهبری به حدی ساده است که مردم باور نمی کنن. بعد میگم چرا نمیاد به مردم میگه؟ میگه از ایشون پرسیدی میگن نگید. خب میگم معلومیشون میگه نگید. اینقدر وایستادی تو اون مرتی که مخمل باف اومد اراجیف و ساخت نمیدونم رهبری 200 تا عصا دروونی میدونم چند تا پیپ درو کلکسیون از شروره که داد مهاجرانی در اومد اونور گفت بابا لام از سبا میخواد مخالفت بکنید من 10 سال همسایه‌اش بودم یه نقطه خاکستری تو زندگی خودش و بچه‌اش نمیتونه پیدا کنه به لحاظ اقتصادی و مهاجران مخالف رهبریه کارشناس بی بی سیه وزیر ارشاد مملکت بود روزی فرق کرد اون طرف میگه میخوام به مردونه بجنگید اینقدر وایستایید اینقدر تو نمیتونید شما میگید مقام حتی بلد نیست همین آقا رو به مردم درست چیکار بکنید معرفیش بکنید یه بار حد داد به شما تو خندوانه اونم از ماجرای به خاطر اینکه دختر ایشونو پسر رهبری سید مجتبی در واشزه باش کرده گرفتتش ما یه سری نکات گفته بسیار تعجب کردن رامبو جان واقعا اینجوریه چیه ما چرا نباید گفت اینو نمیفهمم مورد بعدی نگاهشون تو کادر سازی شبیه مارکسیست هست یعنی من قشنگ مثلا الان همین جمنا رو میبینید میگه این جمنا یعنی جبهه مردمی درسته؟ الان من بگین چند نفر کدوم مردم انتخاب کردن کیه؟ کدوم مردم انتخاب کرد؟ کجا اون مردم؟ من بیارم کجا رأی دادن؟ چند نفر رأی شد گفتید جمع شد گفتید اینا بعد اون چند نفر برو ببین چند نفر از مردم میشناسن نه من مردم بعد حزب الله ببین چند تاشو میشناسن بعد جالبه همین خواهد تشکلاتو برم تو کجا؟ تو استانا تو شهرستانا خب این اختلافو بیشتر میکنه اگه جمع مبناش بر وحدت این که اختلافو بیشتر میکنه اصلا شیوه مدل مارکسیستا اینجوری بود شبکه سازی دیگه حزب تو بالا حزب تو شهرستان حزب تو روستا حزب تو فلان اقتصادشون هم همینجوری بود دیگه 106 تا وزارتخونه داشتن 106 تا وزارتخونه که تو دولت میرحسین موسوی که دولت اقتصاد دولتی دوست داشت همینجوری شده بود دیگه ایران هم مدلش همونجوری کرده بود عامل فروش قند در محله فلان یعنی قندا مال خود یارو سوپریه نبودا از بالا میومد این میداد به مردم بعد کلی از این قندو زیر دست و پا له میشد موش بخوره فلان بشه آب بگیرش به درک مال خودش نیستش که جالب شما بگم همین رهبری از همون موقع داد میزد میگفت انقدر مداخله در امر اقتصاد نکنید مردم را مشارکت بدهید منتها اون موقع ریاست جمهوری چیز بود دیگه تشریفاتی بود همه کار دست چی بود نخست وزیر نخست وزیرم کی تعیین کرد مجلس رئیس مجلس هم آقای هاشمی بود اون موقع نخست وزیر رو انتخاب میکردن که بتونن باش کار کنن تموم شد مورد 16 هم شائبه قدرت طلبی در بین اصولگراهان پررنگ شده بین مردم بعضن میگن توی انتخابات ریاست جمهوری میان هم لاریجانی میاد هم قالیباف میاد هم رضایی میاد میگه چرا شما همتون دوست دارید بیاید برای ریاست جمهوری یا آیه رضایی که بارها شرکت کرده ولایتی قالیباف رضایی جلیلی 92 دو به علاوه 1 سه منهای 2 5 ضرب در 6 نمیدونم چیکار دارید میکنید این تشتت آرا یکی حضور مستقل برخی از این کاندیدا برای چی اینکه همدیگر قبول ندارن نه همین الان سر جمعنا میگن مثلا حالا آقای جلیلی گفته اگه اجماع شما به فلانی باشه من میام یعنی من اونو قبول ندارم خب حالا من اسم میبرم اما حالا باز میگن با آقای اومدن آقای رئیسی احتمال داره اون اختلافم چی بشه مثلا کمتر بشه قطعا هیچ فردی در جریان اصولگرایی بی عیب و نقص نیست در اینکه شک اما ما نباید دوچار همه آفت مگه دوچار آفت معصوم که نیستیم اما ما نباید بیایم این رو القا بکنیم معتدل افراطی در خود جریان اصولگرایی بگیم آقا ما معتدل اون افراطیه اون پایداری افراطیه اون نمیدونم فلان برعکس یک جاهایی از قضا من هیچ وقت به پایداری این چیزا رأیم ندادم بهتون بگم خب اما یک جاهایی طرف این مخاطب اصولگرایی شما میبینه شعارهاش به اون پایداری چیه نزدیکتره میبینه کوچکزاده داره سر برجام داد میزنه تو نباید انتظار داشته باشی که فقط به حرف تو گوش کنه که عدم درک درست واقعی از نیازهای جوونا ندارن اگه میداشتید یه فکری بالا ازدواج جوونا میکردید همشون که اینی که دارم میگم به همشون به چپ و راستشون وارده خب این واقعا ندارن و خیلی وقیحانه باز اینا چیزی نمیگن چپا میگن که عیب نداره باز شما از ما حل کار نخواهید حل ازدواج نخواهید کمکتون میکنید برید تو خیابون خودتون جفتگیری کنید آره دیگه یه کاری میکنه نگیرنتون برید اونجا از ما نخواهید تو خیابون خودتون برید کار کنید پس و پس توی این طرف اون طرف برای چی؟ برای اینکه مطالبه وقتی میشه رنگ و لعاب و ادا اطفار و چارتا شعر رو بر همین میشه دیگه. بابا تو وظیفت چشت کور دندت نرم برای من کار درست کنی، تو وظیفت ازدواج رو حل بکنی. میگه ببین از من نخوا، یه کاری میکنم گیر بهت ندم. این اینه که تو از در را ندن، خوب دقت کنید، از در را ندن تو. بگه ببین برو رو دیوار برو. میگه خواه رو دیوار برم سگ داره، رو دیوار برم برق بس کردن، رو دیوار برم نمیدونم دیوارش بلنده. میگه بیا نردمونو بگی برو، یه کاری میکنم برق رو قطع کنن. تو خدا پدرتو بیامرزه، بذار ما همین در راحت‌تر بلدیم بریم تو. برای که این چی میخواد؟ این مطالبه میخواد، این سختی کار میخواد، این شب و روز بیداری میخواد، این کار کارشناسی میخواد، این بالا پایین کردن میخواد، این جنگیدن میخواد، این زحمت کشیدن میخواد. اینا میشه جریان اصولگرایی. یک واقعیتی که توسط دشمن حسابی هم داره مورد چه قرار میگیره؟ حمله قرار میگیره. این واقعیت در مورد اصولگرایی هستش. یعنی اینقدر که اصولگرایی رو دارن میزنن، هیچ وقت اصلاح طلبا رو نمیزنن. چون واقعا مورد هجم است و این قدرت رسانه‌ای دشمن یک جای تونسته یه سری چیزا رو به مردم چیکار کنه؟ برای مردم جواب بنازه، مردم تصوری داشته باشن جریان اصولگرایی که مثلا اینا دچار تهجرن، دچار افرادگرایی ان، استبداد زدن، طرفدار استبدادن، مخالف شادی چیه؟ مردمن سر دو تا داستان چی؟ کنسرت. متوجه چی میگم؟ ببین اینا تونسته دو... خب شما باید بلد باشی تو اون زمین بازی نکنید. باید بلد باشید رفع اتهام کنید. من بزرگترین مقصر تو این برچسب خوردنم خودشونن، به خاطر اینکه بلد نیستن، مخاطب شناسی ندارن و بلد نیستن. اصلا شما هیچ وقت اینا بلد نیستن به مردم درست انتقال بدن. ببین آقا ما این کارو انجام دادیم، اینطور انجام دادیم. و یک جاهایی می‌بینی مثلا به خاطر یه سری مصلحت اندیشی‌های بیخود یه نفر رو باید باش برخورد می‌شد، نشد، الان همون آدم شده مدعی و به خود همین اصولگرا داره فحش میده. نشته با. مورد 20م، به شدت به طرح‌های زود بازده فکر می‌کنه. و برنامه‌ریزی بلند مدت نم. یه سال قبل انتخابات یه جمع میشن دورم دوباره. آقا بیا بشین. یکی از این دوستان جلسات تعریف می‌کرد، گفت من اونجا بودم. میگفتش که منم چند جلسه فرار شد. آقا این اصول ما چیه؟ تعریف خود یه بار بشین حلش بکنه دیگه، اصول چیه دیگه؟ خود قبل انتخابات که نمیشه که، وقتی این حرفا نیست. میگه وقتی تعریفش کردم یادم مثلا انقدر مونده انتخابات. گفت آقا حالا بیایم لوئیس ببندیم. تون تو اینو برده بیار، اونو برده بیار، اینجوری شیر تو شیر میشه. فقد چهره‌های مردمی و پیگیر دغدغه‌های و مشکلات مردم که کف بدنه باشه، حتی بدنه حزب اللهی. یعنی اون چهره‌ای که مردم بشناسن. ببین نگاه کنیم احمدی نژاد این همچین وجهی پیدا کرد دیگه. یکی از این اقوام ما، من موقع اصلا احمدی نژاد رو نمی‌شناختم، چون ما اون سال تهران نبودیم زمانی که شهردار شد. بعد دین و ایمان درست حسابی هم نداره. من گفت آقا تهران یه شهردار اومده، این مغازه داشت سر سمنگان سمت رسالت. میگفتش که اینجا بارون اومده اونم آب گرفته بود. چی شد؟ میگفت اومده بود رو بولدزر وایستاده بود، خودش میگفت اینجوری کن اونجا. و همون دوره اول 84 هم خودش همه فک و برادر خواهرش به احمدی نژاد رای دادن، که تا اون موقع هم تو انتخاب شرکت نکرده بودن اونا. خب به این فقده یه همچین چهره دارید. احمدی نژاد بعد سلام نام میزمش کنار. خوب شد؟ کون یکی تو و چهره بتونه بره. آدم های سالم ساده‌زیست فراوان داره این جریان ها. اما برخی از اینا دوستم، میشناسمشون، سالم به معنی واقعی کلمه، یک قرون این ورون ور نمی کنن، حقوق به تلمال نمی گیرن، نهار خونه ببرن، مثلا تو این جزئیات رو رعایت بکنن. اما باید این باید بیاد مردمی بشه. فقط اون چهره ها وجود داره. توان رسانه پایین و بعضا حتی ضد تبلیغاتی عمل کردن. مثلا شما نگاه کنید قالیباف تو مناظرش ماجرا رو میبره توی اختشاشات سال 78 18 تیر، بعد خودشو در قامت یه پلیس معرفی میکنه. این دقیقاً مردم وقتی صحبت اختشاش داری میکنی و تو میشی پلیس، اینجا خودشون جا کتک خوره در نظر میگیرن، پس میزنن تو رو. بعد این بحثو کی شروع کرد؟ خودش. خب این که نمیشه که. یا مثلا شما نگاه کنید خود جلیلی تمام فضای بحث پیرامونو در مورد چی بود؟ مذاکرات. مذاکراتی که دقیقاً روحانی میتونه ازش بهترین استفاده رو بکنه و کرد. شعار اصلاح اصولگرا برای مجلس 94 چی بود؟ معیشت، امنیت، پیشرفت. خب مرد حسابی، مگه اینجا افغانستانه تو داره میگه امنیت؟ مگه عراق؟ مگه سوریه است داره میگه امنیت؟ مثل شیر تو خاورمیانه کسی میتونه چپ نگاه بکنه؟ این چه جور شعار گذاشتنه؟ تو مثلا میخوای بگی کارهای این دولت موجب میشه داعش بیاد تو ایران؟ این اینجوری میزنن شعار میذارن آخه؟ این مر کشورهایی که جنگ زدن میان میگن آقا میخوای امنیت براتون بیاره. کی امنیت نداره تو این مملکت؟ شما برید آمار حملات تروریستی دهه اخیر رو در دنیا نگاه بکنید. ایران رو نمیخوام با تو کانال مساف گذاشتیم دیگه. نمیخواد ایران رو با عراق و با نمیدونم افغانستان و ترکیه و اینا. ایران رو با اروپا مقایسه کنید. با روسیه مقایسه کنید. با چین مقایسه بکنید. فوق‌العاده بود این امنیت الحمدلله. اگه با جنگولک بازیاشون به هم نریزن. بعد چون میشونه امنیت میذاری؟ خیلی پروفسوری. بعد اینا مشورت هم نمیگیرن از تو، یهو این شعار اومد بیرون. فقط چهرهای سلبریتی، چهرهایی که خواننده باشه، بازیگر باشه، بعد میگه آقا آخه این خواننده همشون اینجوری، این بازی ها کی گفته؟ چرا دروغ میگید؟ ارتباط نداره. من با بسیاری از همین خواننده ها و از همین بازیگرا کارگردانا باشون رفیقم، دوستم. دفتر ما یه بچه دفترمون دیدن، میان دفتر رو میشینیم با هم صحبت میکنن. بله اینو قبول دارم، چپ ها یه خورده بی اخلاقی میکنن، یا اون سکولارا اینجوری میگیم، حالا چپ ها رو میگیم سکولارا، وقتی رسانه دستشونه تیکه پارت میکنن. مثلا آقا یک فقط کافی شهاب حسینی بیاد بگه آقا من این هدیه‌مو تقدیم میکنم به امام زمان، دی چه بلایی سرش آوردن. کاری ندارن بازیگری اول جشنواره گرفته میزننش. سکولارن دیگه، نگاه دینی ندارن، حمله میکنن. یه کاری کردن که این هنرمند و این ورزشکارا میترسن بندگون خدا بگن. مثلا آزادی بیان شرور اون دیکتاتورترین آدمان خدا شده. از نظر اونا میگن تو سالمی اگه مثل من فکر کنی. همین. بابا الهام چرخنده دوست داره چادر سرش کنه. مگه نمیگید اون یکی دوست داره چادرشو برداره به شما چه؟ گشت ارشاد چرا رو انداختید؟ ها؟ دوست داره چادر چه بلایی سر بدبختی بیچاره آوردن. با رشید پور نیدی آوردش گریهش انداختون مصاحبه. چه فحشا، چه توهینا، سخنرانیاشو به هم بریزن، نسبت فحشا دادن به یه زن. رفتن نمیدونم عکسای خانوادگیش تو خارج نمیدونم بردارن بیارن پیدا کنن نمیدونم چی. ای این اخلاقه؟ توف بر این اخلاق شما اگه این اخلاقه. تو فقط حق داری این ما عمل بکنی. همین دیروز وزیر راه دیدید این بلنگوه رو پرت کردم طرف، من میبینم توی یکی این کانال های همین جریان ها برسو گذاشته که آره این خبرنگارای باشگاه خبرنگاران جوان میرن عمدن این سوال ها رو میپرسن. معلوم خبرنگار میره یارو به چالش بکشه. تو باید معلوم اصلا نه باشگاه خبرنگاران جوان، تو مثلا اصلاح طلبی سوال اصولیه را بری سوال چالشی نمیپرسی. تو همین کنفرانس خبری دیروز احمدی نژاد سوال چالشی نمیپرسیدن، یارو بلند شد اسمش مناظره میکرد، یه پسره بلند شد سوال میپرسید، میگفتش که من البته صوتو گوش میکردم، آقا بود، صدای آقایی بود، میگفتش که آقا تو 8 سال زندگی منو نابود کردی. خب اون سواله تو که خبرنگار بهت چرا گرفته مکتوب پرت کرده بعد میگه بپذیرین کار اشتباهه. نه نه نه، اینجا باشگاه خبرنگار جوان خبرنگارش نباید این سوالو بپرسه. چرا داری میپرسی که آیا این هواپیمایی که از روسیه میخواد بخری مرجوی کلمبیا هست یا نیست؟ خب بگو نه نیست عزیز من. آخه نه میکشده. ببین اینجا یعنی اینه. بابا من خیلی جالب بود رفتم سر لوکیشن که از این فیلم‌ها یعنی بازیگرا اینجا میشناسید اسم نمیبرم. من کشیر صحبت شده گفت آقا نظر در مورد انتخابات اینو اینجوری چه صحبت رسید به انتخابات. بعد یه همینجوری حرف میزد گفت آره من 80ش خودم به احمدی نژاد رای دادم، میترسم جلوی اینو بگم، به اینو میگم به موسوی رای دادم. اون پیشه بود. گفتم جدا؟ گفتم بذار چیز جالبت بگم. گفتم 10 دقیقه پیش فلانی هم همینو به من گفت. گفت اینم دوید رفت سمتش، داشت سیگار میکشید سیگارش انداخت پایین دوید رفت سمتش. گفت حالا یه عبارتی هم برون استفاده کرد مثلا فلان فلان شده تو هم به احمدی نژاد. اونم برگشت من با ترس نگاه کرد که مثلا تو چرا نامرد به این گفتی؟ گفتم نه ترسید این حمید. خب با یکی از بچه های دفترمون رفتیم شاهد دارم این ماجرا. میگو واقعا اینقدر این حجمه روشون سن. آقا قرآن میگه تو آخر الزمان بخوای تو مسیر باشی و لا یخافون لومت لائم، یعنی فوش بهت میدن، یعنی سرزنشت میکنن. با کدومی که شما از من فوش میخورد تو شبکه شما؟ پرسپولیس میبازه خدای بسته دیگه، استقلال میبازه خدای بسته دیگه، نمیدونه بالا و پایین. اصلا توجه کنید، صبح جمعه با شما یه شعری داشتم، اون اول قدیما میخوند، اون موقع رادیو مردم ما بیشتر گوش میکردیم، میگفت چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. حالا چه ایرادی از این جهت؟ یا مثلا تو توی لیست اصولگرا افرادی بودن که اصلا مردم نمیشناختنشون، انگار مثلا اینا میخواستن مثلا سورپرایز کنن مردمو، دیدی اینا رو نمیشناسی؟ خب آقا رو چه حساب مردم به کسی که میشناسن رای میدن؟ مملکت رو رکود گرفته. شما شعار اگه میخواستی بذاری به جای اون امنیت پیشرفت نمیدونم چی بود معیشت، خب بیا بذار یه چیزی بذار در مقابل رکود. خب یعنی تو این فاز و فضا حرف بزنید. خب چند یه نفر حالا تو دانشگاهی مثلا دکتر اقتصاد گرفتین، دلیل نمیشه که مردم بشناسنش که. خب اینا رو باید فهمید. البته این به این معنی نیست که کلا بری سراغ چهره ها بشه شورای شهر، کلا تخصص چیکار کنی؟ نه، باید معقول سراغ چه. ما این همه تحلیلگر اقتصادی داریم که چه تو تلویزیون میان میشن صحبت میکنن، تحلیلگر تو استاد دانشگاه مدن. نداشتن تحلیل مناسب، اینا 24 میلیون رأی احمدی نژاد تو کشور رو رأی چی میدونستن؟ اصولگرایی میدونستن. یعنی فکر میکنن همش رأی افه، اصلا پیو دست بیل فرض کرده بودن. درگیر مسائل فرسایشی میشن، با فیوچرولوژی کاری ندارن، با آینده نگری برای همین خرابکاری میکنن، نمیتونن آینده درست در واقع پیش بینی بکنن و بتونن توی درگیر انتخابات یهویی گیج نباشن. بعضی میبینه آقا شب انتخاباتی داره تصمیمات عوض میشه، نمیشه. اصلاح طلبا، این آخرای عرایزمه، گروه هدف خودشونو تو طبقه متوسط و متوسط به بالا قرار دادن و تمام تلاششون تو حوزه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی همه کار به کار بستن که یک گذاری از پی به اس در واقع شکل بگیره. اینا که گفتم براتون، برای که بهره وری بیشتری داشته باشن. یعنی با جامعه خاکستری دارن کار میکنن، رو جامعه خاکستری هم بیشتر از اون که معیشتی کار بکنن دارن چجوری کار میکنن؟ فرهنگی کار میکنن. صحبت کنسرته، صحبت اینکه تتلو رو گرفتن یا نگرفتن، صحبت نمیدونم این چیزاست. متوجه چی میگم؟ من گفتم که پرسم 800 تا کنسرت 16 تاشو کنسل کرده بودن، یعنی جلوشو گرفته بودن، میشه 2%. یعنی احتمال اینکه خواننده صداش بگیره، مثلا از الان اعلام میکنن دیگه تو این سرما بخوره فرداش صداش بگیره، نره، احتمالش میگه 2% بیشتره. اما یک جوری تبلیغات و عملیات روانی میکردن که چی؟ شما میگفتی لات نصف کنسرت داره کنسل میشه. بلدن چیکار کنن؟ مثلا یک مجموعه ای علی مطهری که اون روز قبلش نگاه کن چه قشنگ برنامه‌ریزی میشه، میگم روشا رو بلدن. علی مطهری صحبت سخیف انجام داده راجع به امام رضا که این کنسرت برگزار میشه شاید امام رضا میومد میشست. خود این حرف آخه مثلا خیلی حرف سخیف و عجیب غریب و زشته. خب اونم بعدش هم چند روز بعدش دقت کنید، نه فرداش بود، چند روز بعدش یه مجموعه ایشون رو دعوت کرد برای سخنرانی مشهد. مردم مشهد همچین چیز از مطهری شنیدن، خب شما فکر ایشون سالم میاد آسته میاد آسته میره؟ ببین یعنی اون دعوت کننده هر وقت بری ببینی کیه. بعد اینجا دادستانی میاد چیکار میکنه؟ سخنرانی علی مطهری برای اینکه اون اتفاقات جلوشو بگیره چیکار میکنه؟ لغو میکنه. بعد داستان لغو سخنرانی میشه داستان شرمساری، نمیدونم داستان نمیدونم چی 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 فلان. ببینی بازی رو بلدن. اصلا بسیاری از این آقایون اصولگرا تو زمین اصلاح طلبا همیشه بازی میکنه. یعنی اصلاح طلبا میدونن اگه این کارو کنه داد فلانی در میاد، وقتی فلانی داد بزنه به نفعشونه. خب قشنگ به نفعشون. ببین شما نگاه کنید، مثال من برای شما زدم دیگه، روزنا آیت الله جوادی آملی آی عارف رفت دیدنش، آی جوادی آملی بحث دیاست سیاسی رو مطرح کرد. دیاست سیاسی یعنی که کسی که تو حوزه سیاسی غیر رو راه میده. چون آیت الله جوادی آملی یه آدمی که نمیشه چسبوندش به جریان اصولگرایی و مثلا فلانی، وزنه به قول ثقه است. سال 88 هم در واقع ستاد موسوی از ایشون مایه گذاشت برای حمله علیه احمدی نژاد دیگه. خب یعنی و پسر آیت الله جوادی آملی که همیشه اون طرفی گارد گرفته، نامه نوشته، چه کرده چه کرده. اومدیم این خیلی بد چسبید به پیشونی اصلاح طلبا. از این خوشگلتر نمیشد که روزنامه یال سارات بیاد بزنه دیوز کیست، عکس چهار تا هنرپیشه رو بذاره، بحث دیاست سیاسی کاملا انتقال پیدا کنه به دیاست چی؟ فرهنگی، تموم بشه. خب خدا وکیلی وقتی میشینی نگاه میکنی انگار کاملا کار چیه؟ برنامه‌ریزی شده است. خب یعنی خیلی جاها این از خداشونه داد یکی در بیاد، خیلی جاها چه بسا برن خبر برسونن آقا خبرداری فلان اینو گفته، داد بزنه بیا. آخه همین جماعت انقدر یک دوره علی فائزه هاشمی فوش دادن رأی دوم تهران شد، شعار میدن تو خیابون فائزه هاشمی گفت زنا موتور سوارشن، سر حرفایی میزد که رأی جامعه زنان حالا اون کار نمیکنه، نیتش با خودش، من نیت خوانی نکنم. بعد نتیجه چی شد؟ شعارایش صورت گرفت که نمیدونم فائزه موتور سوار، نمیدونم کیه شطور سوار و یه چیزای اینجوری. بعد مردمم گفتن آ چون اینا بهشون فوش میدن بلا بود آدم خوبی بریم بهش رأی بدیم، رأی سلبی، همیشه این بازیه رو میگیرن. شما شک نکنید حضور آقای جلیلی سال 92 در انتخابات باعث شد که تک دوره آقای روحانی بره بالا، شک نکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بسیاری از همین جامعه رأی سکولار در انتخابات شرکت کردن که جلیلی رأی نیارد، بهش میگن رأی منفی. رأی منفی جلیلی بالا بود، در عرض 20 روز عجیب رشد کرد رأی منفیش. یعنی تو نظر سنجی ها میگفتن به کی رأی میدی، نه به کی مطمئنا رأی نمیدی، ما بخوای رأی نمیگفتنی. خب باعث شد بیان، یعنی شما با خودتون نگید ببین اگر این الان 72 7 درصد شرکت یعنی مشارکت در انتخابات بود، اگر جلیلی نمیومد این نبود که رأیش بریزه توی مثلا رأی قالیباف و ولایتی و کی و کی، نه اصلا مشارکت میومد پایین. چرا؟ چون جنبون سکولار. من یادم یه بابایی تو صفحه فیسبوکش نوشته بود که بچه‌ها من می‌خوام برم بخوابم، انتخابات تموم شده بود صندوقا رو دیگه جمع کردن داشتن مثلا میشمردن، گفت من دارم میرم می‌خوابم، اگه روحانی رأی آورد که بیدارم کنید، یکی از همینا بیدارم کنید، اگر قالیباف رأی آورد بذارید خودم صبح بیدار میشم، اگه جلیلی رأی آورد شیرو باز کنید، شیر گازو. خب یعنی نگاهشون این شکلی بود، ما باید بسنجیم چه موقعی چه جور باید بیایم چیکار کنیم چیکار کنیم. اما خب اون رأی 4 5 میلیونی هم که جلیل آورد یه رأی خالص انقلابیه دیگه، این چی یعنی همینا نشه باید بشینه رو همینا کار بکنه، برنامه‌ریزی کنه اینا رو. ببین اصلا جبهه جریان اصولگرایی وقتی جبهه انقلابی بین مردم و حاکمیت این لایه نخبگانی رو کم داره. این نخبگان هم بارها عرض کردم یه موقع اصلا نخبه هنریه، خیلی هم اثرشون از نخبه علمی بعضن بیشتره. برای همین جریان اصلاح طلبی رو فضای فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی و اینجور چیزا بیشتر بازی میکنه. آقا فلانی رو آزاد کنید، به همانی رو آزاد کنید، آی نمیدونم مثلا اینا از حصر آزاد بشن، نمیدونم چی. من از نظر من این دولت به هیچ وجه دوست نداره اینا از حصر آزاد بشن. چرا؟ چون خودش میخواد کماکان بتونه لیدری کنه، چیز واضحیه به لحاظ سیاسی. خب اما رو این شعار هاست میشن. توی حوزه اقتصادی دقت کنید، اینا چون تشخیص دادن جامعه رأی احمدی نژاد کجا بود، اومدن بدلش رو پیاده کردن با این رأی طرح سلامت و اینا. دو تا وزیر مأمور این کار شدن از نظر من، یکی هاشمی وزیر بهداشت، یکم ربیعی وزیر چی کار. همین بحث سبد کالایی که داره انجام میشه، سهام عدالتی، میگه باید این رفتارهای از این شکل رو باید چیکار کرد داشت. بله میرسیم یه خورده عجله نکن. در مورد خوب دقت کنید، خیلی مهمه. در موقع خود آیه جریان حالا آیه روحانی، چون الان وقتی ما در رابطه با آیه روحانی صحبت میکنیم و دولتش، چون اصلاح طلبی هم اومده توش یک جوری هم بحث اصلاح طلبی میشه هم بحث آیه روحانی. ببین بخش قابل توجهی عرض کردیم از رأی روحانی دفعه قبل، رأی کی بوده؟ احمدی نژاد بوده. دقت کنید دولت این رو متوجه نشد درست و حملاتی که میکرد به دولت قبل به لحاظ روانشناسی اثرات سوئی میگذاشت. اون فرد این که آقا بی سوادن، نمیدونم فلانن، مردم اومدن برای اینم چند سال به یه آدم اینو خودشون میگو مثلا کسی که به غیر من رای دادن فلانن به همانن، این با خودش میشد که این که این داره 2 سال پیش منو میگه، که 4 سال پیش منو میگه. مردم توهینی به این شکل رو بر نمیتابن، آروم آروم ناراحت میشن، حس میزنن. تمام، یعنی خود آقای روحانی اینطور ظاهرا داره فکر میکنه که بخش قابل توجه از اصلا فکر میکنه همه رأی و 17 میلیون رأی که داشته مال همین سکولار اصلاح طلب بوده. اصلا اینقدر رأی نیست تو کشور ما، یعنی کل اصلاح طلبی جامعه سکولار 17 میلیون نمیشه که. 5 6 میلیون اصلاح طلبا رأی دارن، 5 6 میلیون اصولگراها دارن، اونام 2 3 میلیون میشه اصلا سکولارا، 3 میلیون تو کل کشور اگه بخوام خیلی دیگه بگم 4 میلیون بیان. شما اصلا چه جوری میخوای مثلا تو فکر میکنی مثلا 18 میلیون این بخش روستاها دلایلی هم داشتش، برای اینکه آقای روحانی اومد فضای دور از دعوا تعریف کرد، گفت بس افراط و تفرید اعتدال. مردم چی دیده بودن؟ دعوای احمدی نژاد و لاریجانی. مردم میدن این مجلس من گرونی داره، اینا صبح تا شب دارن با هم دعوا میکنن، درست شد؟ اینا سه. از این طرف نعمت گفت فقط هستی، روحانی گفت هم هستی، نعمت فقط گفت بگه اقتصاد، گفت هم چرخ سانتریفیوژا هستی به چرخه، هم چرخ صنعت. نمیاد غرورشون رو بشکنه. نه اون که حالا چی شده یه بحث دیگه است، ما داریم میگیم دلیل اون موقع چی بوده. خب رأی منفی احمدی نژاد اومد نمایندگی کرد، واقعا احمدی نژاد اون تو اون بره رأی منفی داشت، یعنی رأی منفی گفتیم من چی، یعنی دیگه اینا نیان، اومد رأی سلبی رو اومد تابلوداری کرد. حمایت خود آقای هاشمی از ایشون تاثیر بسیار زیادی داشت. هاشمی نمادی از سیاست مداری، نمادی از فهم اقتصاد. هاشمی اومد ثبت نام کرد برای انتخابات 92، قیمت طلا و ارز اومد پایین یادتونه، بعد رد صلاحیت شد بخواد کبر سن سن بالا، گفت آقا به این رأی بدید، گفتن خب تموم میشه دیگه. یعنی پس بخشی از همون جامعه خاکستری که به احمدی نژاد رأی داده بودن، این بار به روحانی دوباره رأی دادن، چون بحث مثلا معیشت بود، من میخوام یه معیشتتون رو حل کنم، من یه کاری میکنم که اصلا مردم این پول یارانه ها رو چیکار کنن، نخوان، صد روزه کل مشکلات رو حل میکنم، تحریما باز میشه، قیمت دلار دوباره برمیگرده پایین. این برای منی که 1,500,000 تومان حقوق میگرفتم با 3 برابر شدن قیمت دلار، یعنی 1/3 شدن قیمت، یعنی پول من شده 500,000 تومان. آره دیگه دلار گرون نشده بود، ارزش پول ما شده 1/3، یه بخشم دلار گرون شده بود، اما در مجموع بیشتر این ور بود دیگه، کاهش ارزش پول ما بود. اونی که خونش 100 میلیون بود شد 300 میلیون، اونی که خونش 1 میلیارد بود شد 300 میلیون که ضرر نکرد، اونی که ماشینش 50 میلیون بود شد 150 میلیون. اینجا من میگم یه نفر میگه آقا اینو حل میشه، گفتم خدا بده. یک بخش روحانی بودن ایشون، یه پیرزنی منم داره با روحانی رأی میده. من میپرسم، من خیلی سوال میپرسم از مردم برای اینکه دقیق اطلاعات دقیق داشته باشم، اگه نشناسنم که خیلی بهتر، چون گارد نمیگیرن درست شد. امکان نداره توی تاکسی بشینم، ران تاکسی دیگه خودشون تحلیل بد میدن، علاقه دارن شما نه اون تحلیلی که تو میخوای بگیر، آقا اوضاعتون چه جوریه، پارسال نسبت به امسال چطور. گفتم چرا میخوای به آقای روحانی رأی بدی؟ سوادم داشت ها، نه که مثلا بگی برام بنویس. گفتش که میخوام به روحانی رأی بدم. گفتم برای چی میخوای رأی بدی؟ گفت آخونده، گفت این کچلواری ها خراب کردن همه چی، باز این آخوندا بیان درستش کنن. خب حالا این یه نکته، اون کسی که اینجوری رأی میداده این دفعه چی احتمال رأی داشته؟ بس رئیسی چیه هست، میگه آخوند و سیده. بله نه همین بود، خاتمی فکر کرد دلایل رأی آوردنش 80 همین بود، سلام بر سید 76، سلام بر سید فاطمی خمینی و خامنه‌ای خاتمی. یعنی باید فهمید مردم رو چی. ببین گفتم اف نه ها، اصولگرا رو بذار کنار که تحلیل سیاسی رو نمیدونم چی دارن. مردم به ما و مردم اینا رو باید خوب ده. اینا شد دلیل. الان دولت‌های روحانی صاحب گفتمان نیست از نظر من. ما 3-4 تا گفتمان اصلی تو کشور داریم. یک گفتمان، گفتمان اصلاح طلباست که حرف از آزادی میزنن، تو بین دانشجو میگیره، سرتیترشون هم بزرگشون هم لیدرشون هم محمد خاتمی. خب این که تو حوزه اقتصادی چه کار کرده؟ نه، اصلا بیشتر جریان اصلاح طلبی با چی شناخته میشه؟ حرف های از این دست، آزادی خواهانه، حقوق بشری، حقوق شهروندی، حرف های نخبگانی. یک جریان دیگه داریم، جریان توسعه گرا که جریان آقای هاشمی بوده. خب که اینا توسعه محور از نظر سیاسی هم اقتدارگران، خب یعنی خیلی هم با دموکراسی و جزا میونه اون شکلی شما فکر میکنید ندارن، نه. خب اینا هم یک جریان، جریان عدالت خواهی که حالا تابلوش احمدی نژادی در واقع یدک میکشه. خب اون سر گروهه، خب اینجوری بگیم بهتر. این هم یه دولت آقای روحانی، دولت آقای میشه دولت حاتمی، هاشمی و خاتمی، نه خاشمی ها، خاتمی هاشمی نه، هاشمی خاتمی، یعنی وجه هاشمی بودنش میچربه به چی؟ یعنی حاتمی باه دو چشم. آره. این یعنی چی؟ یعنی شما نگاه میکنید میبینید که الان خود یه سری از اصلاح طلبا هم شاکین. چی شد با اون نمیدونم قولایی که دادی نمیدونم فلان به ما. بیشتر مثلا توی دنبال اینه که همراه نگهشون داره. اوزار زیاد به هم نریزه. نگاهشون هم توسعه است. توسعه هم برای اصلا اصولگرا گذاشتن پیشرفت تو شعارشون دلیلش این بود که اینا دنبال توسعه اند دیگه. خب توسعه ارتباط سیاستش گوش بر ارتباط با دنیا. ما یه سنگاپور دیگه درست کنیم، یه ترکیه درست کنیم، سرمایه وارد بکنیم. خب اینا که همه دوست دارن، این سادگی منتهی نشده. رکود بی سابقه که الان کشور رو گرفته و عجیب غریبه. جنس صحبت‌های خود آقای روحانی که اصلاً مثلا برعکس اون اتفاقا صحبت میکنه. مثلا میگه که ما رشد مثلا انقدر اقتصاد مردم میگن کوش، باید ببینه دیگه. یا مثلا میگه کورن اون کسایی که مثلا نتایج برجامون نمیبینن. میگه خب ما کجا ببینیم اونا، لابد ما کوریم. خب جنسای از این است مردم رو شاکی میکنه. اصلا انگار ایشون یه بحث نگاه واقعی به ماجرا نداره. یا هم شاید مثلا نمیدونم مشاورش بهش گفتن گردن نگیر. نه یعنی اینجوری گفتن چه اتفاق نفته، خیلی خوبه، اینقدر اشتغال ایجاد شده، اینقدر از کل تاریخ مثلا فلان. مردم اونو چیزی که میبینن و میسنجن دیگه. ببین کروبی به احمدی نژاد چی، احمدی نژاد آمار بهش میداد، کروبی میگه اونا رو ولش کن، ننجون من الان میفهمه این تورمه، تو چی میگی سر کوچه شما گوجه فلانه به من، یادتونه؟ میگه ننجون من رفته الان اینو میفهمه، تو چی میگی واسه خودت؟ اینجوری نمیشه. ما بیای آمارم که تو مملکت ما دیگه اوضاعش چجوریه دیگه. بله رشد اقتصاد اینجوری است به خاطر چی بوده؟ فروش نفت. خروش نفت که نمیتونی بتونی اینجا دخیل بکنی تو این اقتصاد نفت، دولت نفتی اینطوری تأثیرش میخواد چی باشه؟ بعد مثلا هر یک درصد هم نمیدونم 100,000 تا شغل ایجاد بکنه، ابدا اینطور نمیتونه باشه از نظر من. مورد بعدی به هم خوردن برجام، هیچ اتفاق نیفتاده، این رکود گرفته، اون طرف هم ترامپ اومده سر کار، یعنی کارو خرابتر کرده. همه اینها و رأی منفی بالا الان توی نظرسنجی ها رأی منفیشون رسیده به 40%، یعنی من قطعا رأی نمیدهم که این بر رئیس جمهور مستقر تا حالا سابقه نداشته. البته باید دید اینا بسیار رو میگن، اینجا یادداشتم که براتون بگم، بلدن کارو، عمل روانی استان. یعنی شما یا باید چیکار بکنه، یا باید رونق اقتصادی به وجود دو سه ماه تقریبا یعنی حتما غیر ممکنه، خب یا یک سری اتفاقات بیفته، مثلا یه سری گشایش های غربی ها ایجاد کنن، یه سری سفرها زیاد بشه که این احساس در مردم بجه. یکی هم بازی روی چیزه امنیته، مثلا اینکه آقا اگه الان اینا رای بیارن میان اونورم ترامپ میریزه جنگ میشه حتما. بعید هم نیست مثلا حتی آمریکا بخواد یه همکاریایی هم از این جهت بکنه ها، یعنی چیکار کنه، یعنی چون آمریکایی میگن میانه روها باید تو ایران سر کار بونه، مثلا یک درگیری جزئی مثلا توی خلیج فارس هم درست بشه، بعد یه نفر با یه تلفن چیکار کنه حلش کنه، وزیر خارجه با یه تلفن حلش کنه، بعد مردم میگن ببینید ما ایم حل. ببین دیگه برجام که هیچی، ولش کن جنگ میشه ها، مثلا کلا موضوعیت برجام میپره میره، چی شد؟ یعنی از این شاد از این منتها روی بحث نگاه کن. شما چند تا نکته دارید؟ معیشت دارید، امنیت دارید، عدالت دارید، آزادی اجتماعی دارید. خب تو بحث معیشت و عدالت دولت حرفی برای گفتن نداره، تو بحث آزادی ها و امنیت شاید بشه یه کارایی کرد و ازش روی موجای خوبی در موج سواری کرد. تأثیر فوت هاشمی به باجخواهی اصلاح طلبا به نظر من مشهود خواهد بود، یعنی الان اصلاح طلبا میگن ما به این سادگی رأیمون رو بر تو نمیدیم، بعد این وزارت خونه ها رو به ما بدی، و اینم طبعا باید یه چیزی بشه دیگه، این سادگی ها نیست، کدوم وزارت خونه چطور فلان. یه نکته دیگه هم بین مردم هست، این هم باید در نظر، مردم میل به دو دوره‌ای شدن ریاست جمهوری ها دارن. این هست. من خودم با کسی صحبت میکردم که به شدت مخالف آقای روحانی بود، به شدت، و میگفت غلط کردم بهش رأی دادم اما این دوره هم بهش رأی میدم. گفتم چرا؟ گفت بذار دو دوره‌ش رو تموم کنه دیگه. آره فوق لیسانس داشت. فکر نکنم مثلا من در مورد آدم از عامی دارم صحبت میکنم. بعضی نگاهشون اینه تو ایران میان آقا رئیس‌جمهور همه 8 ساله بودن بزنیم 8 ساله باشه. خب اینا رو خوب نگاه کنید. این الان یک کارو سخت کرده دیگه. یعنی الان دولت هیچ چیزی نداره. تا جایی که حتی برخی میگن آقا مثلا بیاین یه نفر دیگر معرفی کنن. مثلا پزشکیان بیاد، نمیدونم یه اصلاح طلب بیاد. بعد خب این آیه روحانی هم موقع آیه میتونه با اطمینان این فرمونو بسپره به اصلاح طلب های باقی میمونه نمیمونه. خلاصه یه خورده شرایطشون سخت شده. در مورد احمدی نژاد ببینید، نگاه کنید کل مردم ما، هاشمی نگاه کنید 88 خوب داره، هاشمی 88 یکی بهش حمله کرده رأی آورده، 92 یه نفر با حمایت هاشمی رأی آورده. تو 4 سال چی شد؟ یا خدا چه کردید شما مردم همیشه در صحنه؟ خب یعنی میفهمید چی میگم؟ این اثر مظلوم نماییه، اینم مؤثره. مردم بسیار مظلومیت این فضاها براشون چیه؟ تأثیر داره. میگه اگر این اتفاق بیفته، این احمدی نژاد ببین 4 سال حفظا میگه فقط به من فوش داد، یعنی رو این فضای مظلومیت خوب بلد. هاشمی همین کار کرد، مظلوم نمایی منجی نمایی کرد، با دوگانه مظلوم نمایی منجی نمایی 92 اومد رأی آورد. خب احمدی نژاد تو این داره. مردم الان میشینن قیاس میکنن، رفت رو سوریا میگن شما سر ماجرای ورزشگاه اینقدر به دولت احمدی نژاد گیر دادید، سر ورزشگاه دولت روحانی گیر نمیدید. یعنی اینا رو احمدی نژاد زمینا جریان احمدی نژاد دارم میگم، گفتمان در واقع عدالت رو دارم میگم، گفتمان توسعه رو گفتم دیگه. میگه شما چرا اینجا صداتون پایینه، حرفی نمیزنید؟ خب اینجا باید صداتون در بیاد دیگه. احمدی نژاد بلد خوب دو قطبی بسازه، مردم ضد مردم، استکبار ضد استکبار، عدالت ضد عدالت، اشرافیت ضد اشرافیت. خب بعد خودش مثلا همون تا ریاست جمهوریش تموم شد اموالش اعلام عمومی کرد، بلافاصله ریاست جمهوریش تموم شد. خب اینا مزیت‌هایی براش ساخته که بتونه در واقع. و احمدی نژاد و جریان احمدی نژاد دو سر داره نه سه ضلع. یکی خودشه، به شدت جریان احمدی نژاد فرد محوره. احمدی نژاد حتی وزرایی هم که داشته وزرای سنگین وزنی نبودن که بعدش بخوان چیکار بکنن، جریان داری کنن، بگن آقا احمدی نژاد نمیاد، مشایی هم نمیاد، بقایا نمیاد، فلان وزیرش بیاد. نه، یعنی وزنهای سیاسی نیستن. احمدی نژاد گفتمانش به شدت تو لایه نخبگان دچار آسیبه. یعنی کسی نه، یعنی جریان احمدی نژاد، یه خود احمدی نژاد، یه مردمی که دوستش دارن. و مردم سر احمدی نژاد صفر و صدی هن. یا به شدت از احمدی نژاد بعدشون میاد یا چی؟ به شدت دوستش دارن. خب این فضا که وجود داره. خوب به این دقت بکنید عزیزان. این صادق زیبا کلام یه مصاحبه کرده، میگه اگر احمدی نژاد کاندید شود یک رأی بالقوه 10 تا 15 میلیونی دارد که از اقشار کم سوادتر، محرومتر و مذهبی ترند. معمولا در شهرستان کوچک هستند. چهره دومی که میتواند رقیب اون رقبای روحانی رو میگه. چهره دومی که میتواند رقیب احمدی روحانی باشد سردار قاسم سلیمانی است که رقابت با روحانی رو جدی خواهد کرد. بله قاسم سلیمانی هم تو این حتی تو اصلاح طلبام خاطر خاطر حتی بیشتر از احمدی نژاد. خب منتها آمدن سلیمانی به انتخابات یعنی مرگ سردار سلیمانی، یعنی هویتشو او تا موقعی که تو اون جای ما آدما رو جایگاهاشون رو چیه نباید خراب بکنیم. او الان داره 3 تا 4 تا کشور هندل میکنه، بلند شه بده اینجا چیکار کنه. وقتی هم شما در معرض رأی قرار بگیرید دیگه انتقادات هجمه ها اینا همش شروع میشه. احمدی نژاد چرا الان این روشای کار چیزو شروع کرده؟ یکی اینکه میره این ورانور هی بهش میگن بیا 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 بیا، یک تصوری در از جامعه رأی چی بالای خودش که تا حدودی واقعیه. من چی میگم؟ من یک جاهای بیشتر از این فکر میکنم، این نیست اما هست، جامعه رأی گنده ای واقعا. خب دو، به شدت نگران اصولگراها جریان مردمیشو مصادره نکنن. متوجه شدید؟ برای همین بقایی رو معرفی کنه. حالا فرضاً بقایی تایید صلاحیت هم چیه؟ نشه، به مردم میگه چی؟ ببین من مظلومو ببینید. یک، دو، دیدید؟ پس این نماینده من دیگه همین بودا، جز این نیست. که جریان خودش رو چیکار کنه؟ زنده نگه داره. سه، میتونه نمایندگی داره میکنه رأی منفی روحانی رو. چجوری روحانی رأی منفی رو نمایندگی میکرد؟ این هم میتونه این کارو در واقع انجام بده. تا جایی که دیروز مثلا تو مصاحبهش گفتش که این دستور حمله ما رو اون فردی که مرد داد، که همه برداشت کردن کیو میگه؟ هاشمی، که در حالی که شیمون پرز میگفت. خب یعنی مردم اصلا اینو اینجور میفهمن. خب نمیخواد سرمایه اجتماعیش مصادره بشه دیگه، و دوست داره سرمایه اجتماعیش هم بعد 4 سال دچار رکود چیه نشه، یه تحرکی به اینا بده. این سفرهایی که میره، این کارهایی که میکنه، اینا رو دوباره چیکار میکنه؟ سرزندگی و اینا دوباره همدیگر رو میبینن تو اجتماعات زیاد، ماشین گیر کرده اون وسط فلان. من چی میگم؟ یعنی میگه ما هنو هستیم ها، اینطور بله، گفتمان اصلاح طلبی هم بهتون میگم، به آزادی خواهم بهتون میگم، که اینا یکی از بزرگترین خطراتشون گفتم پراگماتیست شدنشونن، که دیگه از اون اصول خودشون فاصله گرفتن و افرادی مثل عارف رو به مسلخ در واقع بردن. خیلی جاها ببین رأی 21 میلیونی خاتمی تو دور دومی تصور به وجود آورد که الان من هر کاری کنم حاکمیت به من چیه؟ نیاز داره 21 میلیون آدم پشت منن. فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا، فتح سنگر به سنگنج، استراتژیک و امثال سعید حجاریان اینو میدادن. اما در این اتفاق نیفتاد. مثلا چی؟ اومدن اینا مجلس و انتخاباتش رو تحریم کردن، مشارکت تو مجلس 65% بود، مشارکت مردمی. دیدن ایداد بیداد نشد. یا مثلا 84 اومدن پشت سر هاشمی احمدی نژاد چی شد؟ رأی آورد. 88 اومدن پشت موسوی محکم، کی رأی آورد؟ دوباره احمدی نژاد. این شکست ها اینا رو یه کسی مثل محمد قوچانی میگن که ما رو از افراد فاصله داد و به هاشمی نزدیک کرد. اما بدنه اصلاح طلبی، بدنه آرمانیشون میگه ما از شعارهامون فاصله گرفتیم. کارمون به یه جایی رسید یاد با لاریجانی بشینیم، با ناطق نوری، با مثلا با دولت روحانی اینطور باید بشینیم الان ما سازش بکنیم. این یه خطره خب، و باید یه فکر به حالش بکنن که حالا چه کار میکنن دیگه، اونو باید خودشون بدونن. مورد آخرم که همین در واقع بحث اصولگرایی است و نکته آخری، نکته‌های آخری میبره، یه اسلاید دیگه بیشتر ندارم. اینم که این بحثی که به عنوان جمنا در واقع به وجود اومده، مخاطبش تو کجاست؟ تو اف از نظر من، و تا حدودی کمچی پی. اون جریانی نبوده که اون شور و شعف و تحرک مردمی رو راه بندازه. هرچند خودشون مدعی ان، آدمای خوبی هم توشون ان، وقت مثلا برداشت غلط نشه میاد مثلا ان زد. خدا شاهد من زد هیچ کدوم این جریان ها الان حرف نزدم، من تبیین کردم. البته نظر خودم چیه؟ یه جا گفتم به نظرم مثلا این حرف غلط بود، این حرف اینو گفتم. اما اینجا نمیگم این درست است. خودتون قضاوت کنید، بشناسید جریان سیاسی رو تو کشور چیکار میخوان بکنن. اینا رو باید فهمید. و نمادی از مقابله با فساد و رانت هم توشون دیده نمیشه، که مثلا فلانی مثلا این تو فلان مسئولیتی که داشت اینطور مثلا با افراد فاسد مقابله کرد، جمعشون کرد. اینها در مجموع اون حسی رو که مردم بخوان بگیرن، یعنی بیشتر تو فضای سابجکتیو هن به جای اینکه عینی باشه، ابجکتیو باشه، انفسی هن تا آفاقی بخوان حرف بزنن. اینو باید یه چیزی بگن عینی، دم دست باشه، مردم لمس کرده باشن. خب در مورد آیه رئیسی چون پرسیدید، حالا من عرض بکنم، آیه رئیسی رأی روحانیت رو میتونه بیاره، میتونه اختلافات جمنایی و اصولگرایی رو پایان بده. حتی جلیلی که الان با جمنا هم همراه نشده بود و او رو هم سرخط بکنه، یعنی این وحدت اون طرف میتونه به وجود بیاره. توی بحث پی هم میتونه موفق عمل کنه، چون مدتی که توی آستان قدس بوده مثلا تا قبل از این اجازه نمیدادن این ظاهرا بخوابن تو حرم، الان دو تا صحنه اجازه دادن ظاهرا میرن میخوابن. یه کارهای اینجوری کردن، یا یه بنیادی دارن که کمک به فقرا میکنن، پولای وقفی که نذر فقرا سو الان دارن. من خراسان شمالی رفته بودم مثلا، اونجا من دیدم که حالا تو فریا رفتیم، مجبورم بگم دیگه، چند تا از این فقرا خانواده‌های در واقع فقیر اونجا رفتودیم، مثلا میگفتن که از حرم امام رضا مثلا برای ما اینجا برنج میارن میدن، و تازه بود این اتفاق. یک سری رفتارهای اینجوری خب اینا از این جهت مثبت، منتها موجب دو قطبی سازی باز انتخابات میشه، یعنی رأی سلبی رو برای روحانی میبره بالا، رأی سکولارا رو میتونه ازش استفاده کنه. این تصویرم شما ببینید. بله، نقاط ضعف اینه که مردم خیلی هم قوت هم ضعف این حالته که شناخت خیلی دقیق ازش ندارن، که شما کی؟ ایشون توی قوه قضاییه، قوه قضاییه فضای بسته ای داره، باز رئیس قوه قضاییه مردم چیه میشناسن، که شما چی؟ نکته دوم بحث اعدام 67 خب، که یقینا الان شروع کردن روی اون فضا در واقع سوار خواهند شد که بگن آقا ایشون هم توی همون تیمی بوده که اون در واقع منافقا رو سال 67 اعدام کردن. حالا من مقام پاسخ نیستم، میگم مثلا روی این فضا میتونن ورود پیدا بکنن. و نمیدونم که آیا مثلا احمدی نژاد حاضر مثلا با جریان فکریش مثلا نزدیک کنه به جریان های رئیسی، من بعید میدونم. خب چون این طور که مثلا محکم میخواد همون جریان اجتماعی بدنی اجتماعی خودش رو نگه داره، یه جورایی ایشون سربسته است برای در واقع مخاطب و برای جامعه. ببینید چون تو یه دینجی ببینید، چون مثلا حتما ریاست جمهوری دو داره یا تمومه، این نیست. چون گفتم هم رأی منفی های روحانی بالاست، هم خودشون همون برهم چیه مویی رد کرد، خب 270,000 تا رأی. اما اینم اینجوری نیستش که بگی فقط همون یعنی 270,000 نفر نیستن توی مملکت از روحانی ناراضی بشن که تمومه دیگه، نه این نیست، به خاطر اینکه شما جامعه رأی های ولایتی رو در نظر بگیرید. جریان اصلاح طلبی اینم به شما بگم خیلی بلده توی جریان اصولگرایی کار بکنه، اینو بلده. مثلا یک سری احساس تکلیف هایی هستن تو جریان اصولگرایی که اینا با 3 نفر فقط بهشون مشاوره بدن میان سر خط میشن و میان رأی اصولگرا رو چیکار میکنن میشکنن، این آقایون احساس تکلیف. خب این از اونا اصلاح طلبی این کار کردن، این کارو بیشتر هاشمی ازش برمی اومد. بعد از فقد رفتن هاشمی دیگه همچین بعید به نظر میرسه. مثلا من مطمئن، من نظر خودم اینه خب که آیه ولایتی سال 92 برای رأی آوردن آیه روحانی اومد و به توصیه آیه هاشمی اومد و دقیقه 90 هم چیه نرفت که اصلا معروف شد که بشه این زنگ میزدن تلفنی تلفنشو جواب نمیداده و که یعنی قرار بود برن 2+1 بودن دیگه. حداد رفت، قرار بود ولایتی هم توی نظر سنجی چون پایتر از قالیباف بود بره، قالیباف بمونه، اما نرفت، موند و اون رأی رو چیکار کرد؟ شکوند. خب اون آقای هاشمی همچین توانایی داشت. خود آقای ولایتی میگه من سال 84 می‌خواستم بیام برای ریاست جمهوری به خاطر آقای هاشمی نیومدم. چندین سال وزیر خارجه آقای هاشمی بوده، الانم تو مجمع تشخیص مثلا دقیقاً رفت جای آقای روحانی. خب این الان به نظرم بعید میدونم بعد از آقای هاشمی کسی این توانایی رو داشته باشه که توی اصولگرایی یه دی رو چیکار کنه، به جنبوننشون که مثلا بیاید رأی اصولگرایی رو بشکنه. اصولگراها که ندارن اصلاح طلبا همچین کار بکنن. مثلا تهش شاید مثلا آقای خرازی و حزب ندایی که راه انداخته میتونست بیاد مثلا که رأی بخش از رأی اصلاح طلبای چی روحانی رو بگیره که همون اول ماجرا در نطفه چی شد خفه شد. این تصویر آخر من نشون بدم بعد سوال رو جواب بدم. نگاه کنید ببینید مثلا آقای محمد رضا باهنر 76 با آقای نوری رای داده، ناطق نوری 80 به توکلی رای داده، 84 به لاریجانی رای داده، دقت کنید به احمدی نژاد رای نداده، 88 به چی؟ محسن رضایی رای داده. آقای حسینیان، روح الله حسینیان، اینا تو مصاحبه هاشون در اومد این جدول، 76 رای شهری، 80 به رقیب خاتمی، یعنی مطمئنا به خاتمی رای نداده، 84 به احمدی نژاد، 88 هم به احمدی نژاد. علی لاریجانی 76 به ناطق نوری رای داده، 80 خودش رقیب خاتمی بوده، 84 نامزد به رقیب خاتمی رای داده، یعنی به خاتمی یقینا رای نداده، 84 نامزد انتخابات بوده خودش، 88 هم باشه به رقیب احمدی نژاد رای داده، یعنی کسی نمیدونه به کی رای داده. هاشمی 76 به ناطق نوری رای داده، اینطور میگه، 80 به عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد، 84 خودش نامزد انتخابات بود، 88 هم به رقیب احمدی نژاد رای داده. طالب به احتمال زیاد کیه؟ به اون سبب، اما نمیگه. نگفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 88 محسن رضایی هم بود، میخواد اونم حفظ کنه. سیاست ندارن دیگه. کوچک زاده میگه من 76 به خاتمی رای دادم. به خاطر اینکه با اتوبوس میرفت تبلیغ، به خاطر اینکه میگفت سلام بر سید فاطمی، خمینی و خامنه خاتمی، حرف از امام و رهبری میزد اینا. 80 فهمیدم اشتباه کردم به رقیب خاتمی رای دادم، 84 به احمدی نژاد، 88 هم به احمدی نژاد. رسایی هم شبیه کوچک زاده است به استثنایی که 76 هم به خاتمی رای نداده بوده. محمد رضا رحیمی میگه من 76 به ناطق نوری رای دادم، 80 به رقیب خاتمی رای دادم، 84 به احمدی نژاد، 88 هم به احمدی نژاد. درست نه اشتباه خونم. بله 84 به هاشمی رفسنجانی رای داده بوده، معاون اول احمدی نژاد. و بله 76 به ناطق نوری، 80 به رقیب خاتمی، 84 به هاشمی رفسنجانی، 88 به احمدی نژاد. آقای توکلی میگه من 76 به رقیب خاتمی رای دادم، 80 خودم نامزد انتخاباتی بودم، 84 به احمدی نژاد رای دادم، 88 هم اجباری به احمدی نژاد رای دادم که موسوی رای نیاره. حسین فدایی رئیس جمعیت ایستادگران، چند نفر ایشون رو تو خیابون ببینن میشناسن؟ فقط 6 نفر توی سالن، 6-7 نفر توی سالن بزرگی که رو سنم نشستن. برای من خواهم همین رو بگم، یعنی جریان و اصولگرا اون لیدراش اصلا شناخته شده نیستن بعضا توسط مردم. میگه من 76 به ناطق نوری رای دادم، 80 به رقیب خاتمی رای دادم، 84 به قالیباف رای دادم، 88 هم اضطراری به احمدی نژاد رای دادم، یعنی اونم عین چی؟ احمد توکلی، یعنی رای بدین که موسوی رای نگیره. محمد شریعت‌مداری میگه 76 به رئی شهری رای دادم، 80 به خاتمی، 84 به هاشمی رفسنجانی، 88 هم به رقیب احمدی نژاد. این وزیر بله معاون اجرایی دولت و وزیر بازرگانی فکر کنم خاتمی بود. حبیب الله عسکرولادی مؤتلفه و دیگه ته اصولگرا، 76 به ناطق نوری، 80 به رقیب خاتمی، 84 به علی لاریجانی، 88 هم به میبه احمدی نژاد رایدن. خب شما اینا خیلی به نظر من جالب و به نظر من واقعا گویاست، خب که مردم باید درست تحلیل داشته باشن که فردا دیدی این داره یه حرف میزنه، این نشأت گرفته از کجاست، جریان چپ و راست رو درست بشناسید، یعنی اهل مطالعه باشید، برید به این آدم و نذارید. ما یک سایتی بچه‌ها درست کردن، ظاهرا بچه‌ها ایتان درست کردن به عنوان رئیس جمهور ما، همچین چیزی راجب یه سری سرفصل‌های مهم مملکت دارن نظرات کاندیدای محتمل رو میارن می‌نویسن، بلو شده برن ازشون مصاحبه بگیرن. این کار درسته؟ آقا بالاخره برجام آره یا نه؟ ببین لای بکشه نه ها، مثل دادگاه ها دیدی چجوری میگن، میگن بالاخره بله یا نه، اینو به ما بگو. خب اینا سیاست مداران نمیخوام بله، ببین نمیگه به کی رأی دادم، میگه به رقیب خاتمی رأی دادم، به رقیب احمدی نژاد رأی دادم، نمیخواد بگه به خاطر اینکه میدونه موجب چی میشه، واکنش سیاسی میشه تو جامعه. اصل جامعه و بدنه جامعه مردمن، مردم به کی رأی میدن؟ ساده زیستی رو ببینن. مردم به کسی رأی میدن که ببینن دردشون رو داره چیکار میکنه، حل میکنه مشکلاتشون رو حل میکنه. مردم امروز دغدغه اولشون کنسرت نیست، دغدغه اولشون اشتغال، گرونی، بیکاری جوونا، اعتیاد جوونا ایناست. مردم بله آزادی های اجتماعی رو کنار مسئولیت پذیری اجتماعی میخوان، اینا رو بخواید. مردم مقابله با فساد واقعی میخوان، مردم از تبعیض بدشان میآید. صحبت رهبری گفت نگاه نکنید 22 بهمن میان، از تبعیض بعدشون میاد. من طرف تو مشهد، من طرف مردمم. خیلی حرفها، یعنی ببین چجوری ما مسئولین ما عمل کردن که رهبر مملکت بگه من طرف مردمم، چیکار دارید میکنید؟ مردم فشار مالی داره بهشون میاد. من بعضی موقع خودم به عنوان یه نفر از آحاد مردم که درآمدم هم متوسط به پایینه از نظر خودم، من زنگی میپرسم مثلا حقوقا فلان چه، از خیلی از کارمندان من کمتر درآمد ماهانمه. خب بعد بعضی موقع می‌خواستم یه مهمونی میخواد میاد، میری میوه بخری، یه چیزی بخری، بعد یه با خودت نگاه می‌کنی میگی که مثلا 4 قلم میوه خریدی شد 70-80 هزار تومان، بعد با خودت میگی خدای من اون کسی که مثلا الان داره 1 میلیون تومان حقوق میگیره این چی کار داره میکنه، این اصلا مخش سوت میکشه. یا این بحث اشتغال جوان، ببینید نگاه کن، ما باید نگاهمون مبتنی بر داخل باشه. نمیگیم ما بریم با دنیا دعوا درست کنیم. خب بسم الله همین دولت هم رو آورده به خرید هواپیما از روسیه، چون همه هواپیما ولی خارجی هم دور نشد. ما حداقل کار خودمون رو شروع بکنیم. وقتی مردم ببینن، نگاه کن مردم ببینن واقعا اثر داره کارشون انجام. من ببینم مثلا من یه لیوان آب نمیخورم، مثلا به اون درخت دارن آب میدن، میگم باشه، اما من ببینم ای من یه لیوان آب نمیخورم و داره گالون گالون آب میخوره یارو، اینجا دیگه نبادم چه انتظاری از من داشته باشی. مردم میرن 8 سال میجنگن، مردم 22 بهمن میان، مردم پای انقلاب هستن، مردم قدر ایثار و فداکاری و پلاسکو و شهدای قواس و همه اینا رو میدونن، اما این دلیل نمیشه که تبعیض. امروز مردم نگاه میکنن میبینن که این میگه 8000 میلیارد، اون میگه 3000 میلیارد، این میگه فلان، میگه فلان. این که نمیشه که. همین سریالی که امسال علل بدل داشت پخش میشد، به شدت یه رپورتاج تبلیغاتی انتخاباتی بود. اون دو تا خان کاملا نمادین بود در یک روستایی که یک محصول تک محصولی بود، اونم یه ماده طبیعی که از زمین میجوشید. خب که اونجا یه ایران کوچیک فرض کرد، بعد دو تا جریان سیاسی رام نشون میده که دائم میزنن چی تو سر کله هم دیگه، هم تو پس و پستو و تو اون استخر هم پیش همن، تصمیمات هم اونجا میگیرن. اون به نظر من این بود که آقای تنابنده تو این متنی که نوشته بود اون علل بدل رو روحانی گذاشته بود، یعنی کاملا به نفع آقای روحانی نوشته بود. اون کلیدایی که اون اول سریال از گردن این 7-8-10 تا کلید آویزون بود، خواست بگه اگه من کاریم نکردم اینا نذاشتن، من علل بدل بودم، این دوره تازه شد میخوام بشم رئیس شورا، تازه میخوام کار کنم. خب این نگاه از این حیث. بعد اون شاید یه نگاه بکن دوتا نیروی امنیتی که توی روستا میچرخیدن که بی سواد بودن، انتظامات رو با زه ری نوشته بودن، خونه شون نرده های چوبی داشت، زندان بود، به مردم گیر میدادن، پول میگرفتن، اما کسایی که دزدی میکردن اگه خودشون بودن چیکار میکردن؟ کاری نداشتن، همکاری هم میکردن تو اون ماجرای قتله، حالا ناخواستم یه جوری همکاری داشتن اینطور. اینا یه جورایی و اون آخرش یه اتفاقی وقت افتاد، این دیگه اون علل بدل شروع کرد فساد اینا رو خوندن، یه لحظه به ذهنم زد که اگر این تحلیل من رایفی پور درست بشه، حالا کلی حرف دارم فقط همین نیست، می‌خواستم تیکه بنازم بهم میگفتن دلواپس، می‌خواستم پذیرایی کنن، ساندیس میگفت چرا نیوردی، همینا تیکه‌هایی بود که ما می‌شناسیمش خب و شنیدیم تو فضای سیاسی. اون آخرش که دیگه او من نمی‌خواستم شروع کرد چیکار کردن فساد، اون دو تا رو چیکار کردن، آقا سر زمینای روستا اینجوری شد، نمیدونم سوپرمارکتی فلان اینجوری خوردن، نمیدونم چی، یک فضایی رو در واقع اینجوری ترسیم کرد که هیچ بعید نیست ما تو این انتخابات پیش رو از این افشاگری‌های از این دست چیه داشته باشیم، و ذهن مردم رو در واقع داشتن آماده میکردن. منتها به نظر من کسی که بقیل این بحثا رو وقتی ما بخواییم مطرح بکنیم، و منم میتونم بمیگم این فاسده اون فاسده این فلان اون به همان، اما خب خداییش واقعیتش به اثر ذهنی که رو مردم میذاره فکر میکنیم، مردم که با این اصلاح‌طلب اصولگراتون اونجوری کاری ندارن که، مردم میگن رفت. برای من نوعی با نجومی بودنش بیشتر مشکله، تا حالا میخواد فیش باشه یا ملک باشه. خب اینو مردم بر نمیتابن، مردم خدمت صادقانه میخوان، ببینن دستتو میبوسن، عالم و آدم علیه تبلیغ بکنن، نمیگم اثر نمیذاره میذاره، اما پای صندوق برن شاید جلوتو از ترس چیزی نگن، رأیشونو میدن. خب بعد توی شرایطی که امروز می‌بینید دور تا دور ما را یه عده منتظر انتخابات ما دارن، رسما اعلام می‌کنن ما بعد از انتخابات 96 ایرانی 88 دیگه بیرون بکشیم، اینا رو بنوزیم به جون هم دیگه. توی دیگه اون موقع 88 داعش و این چیزا نبودا، خب و این عربستان سعودی تو دور تا دور مرزهای ما داره کار می‌کنه، اسرائیل، امریکا، نخست وزیر انگلیس دوره افتادن، همین الان بلند شده اومدن ما رو تهدید می‌کنن، کشورهای عربی حاشیه خلیج علیه ما چیکار میکنه؟ متحد میکنه. فتنه های انگلیسی در راهه. اینا فکر کردن نفوذ یعنی چی؟ نفوذ یعنی که با دو تا سه تا واسطه یه تحلیل غلطی رو به یک مسئولی بدی. اینا می نفوذه. از همه هم خطرناک‌تره. چون اون آدمش دستگاه امنیتی میگیرن، اما یه حرفه. میاد تو ذهن این آدم میشینن که تو الان این کارت خیلی خوب بود. این حرفو به تو زدن خیلی بد بود. شما چرا فکر میکنین وقتی رهبری میاد شاخصهای انقلاب گری 5 6 تا رو اشاره میکنه، میگه یکی از اصلی تریناش تقوای دینی سیاسی داشتنه. یعنی اون مثلث احساسات، آگاهی، منافع، و این تقوا داشته باش، درسته برای ضررته اما به نفع مملکته، اینا رو باید دید. و نکته دیگه هم این که واقعا من اینا چیزایی که خودم ها، یعنی هر کسی اینا رو انجام بده من مخلص شماست، هر کسی. خب یکی این که واقعا یک جوانگرایی نه با عنوان ادا واقعی شکل بگیره، یعنی واقعا مردم اینا جوونه بشن اعتماد شد برگردن مسئولیت بر عهده بگیرن. نمیگم من رایوا به پیر به پیغمبر ما هیچ مسئولیتی نمیخوام، نمیخوام، من اصلا همین من دوستم بغل باشه کنار بشینم. ما تو همین صحبتایی که باور کنید برای بعضی از این کاندیدا ایام عید میرفتم داشتم و نمیدونم باهاشون بحث داشتم قبل عید میرفتم که میخواد چیکار کنه، تا وزارت ورزش و جوانان به خود من پیشنهاد دادن گفتم فقط از من حمایت کن، گفتم من نمیخوام، من دوستم بغل باشم، اینجا تاثیرگذاری من رایفی پور اینه. اون مال روزی که من واقعا احساس کنم هیچ کس نیست و منم میتونم کاری بکنم، من اینجا کارایی دارم اما مطمئن نیستم اونجا کارایی داشته باشم. خب یا مثلا نمیدونم اومدن پخش کردن توی یکی از این کانالا آقای رایفی پور برای شورای شهر جلسات داره میگذاره میخواد بیاد و فلان، که الحمدلله دیدیم فروردین رسید ما ثبت نامم نکردیم، همینا چرت و پرت بود. برای چی؟ به خاطر اینکه از همین آقایون اومد به ما گفتش که آقا شما بیا تو لیست ما، من گفتم نه ممنون دستتون درد نکنه، ناراحت شدم سری خبر دروغ کذب برعکسش پخش کردم، مثلا رائفی پور اومده با ما اینجوری گفت. حالا با رائفی پور مهم نیستا، میخوام بگم من چیزی که خودم دیدم اینه، ببین بالاترش مثلا تو این زد و بندای سیاسی چه اتفاقاتی میتونه بیفته، هر زد و بندی هم میخواد بکنید بکنید، ولو به ادا، خب ولو به ادا به مردم چیه خدمت کنید. این حداقل جوونا بچه‌ها بذار اینجوری بگم، حداقل ما کار خودمون انجام بدیم. ببین انقلاب ما تا اینجا کارآمد بوده، بسیاری از مشکلات رو حل کرده، فقر رو از بین برده به معنی واقعی کلمه، تو خیلی جاها سالی یه بار پلو نمیتونستن بخورن، تعدیق بالا شهری ها رو توی میز روی این گاری ها میابردن تو شهرستان ها میفروختن، آب میزدن دم میکردن دوباره میخوردن. یه همچین فاز و فضایی بری ببین آقا دهک ها فاصله چقدر بود، انقلاب چیکار کرده، آب و برق و گاز و تلفنی که کشید به تمامی این دهات ها و این روستاها، کارهای زیر ساختی که انجام شد، صدایی که ساخته شد، نمیدونم راههایی که زده شد، اینا رو باید دید. مبادا تو دل فتنه دشمن ما یه جوری احساس ناکارآمدی بکنیم، ما خودمونم بیایم چاقوی دشمن رو تیز بکنیم. این خیلی بده دیگه، یه جوری شد که رهبر مملکت بیاد بگه مثلا آمار صدسازی. برای من یکی فوشه، من گفتم خاک بر سر من، برای خودم میگم. خب این واقعا دردآوره که آمار جزء بده. بعد یه فکری کرد و وقتی این رسیده که آقا این انتخابهای ما واقعا آگاهانه و ما مسئولیم، مگه میشه تو رئیس سفید بندازی؟ باید میگه نمیدونم، از مسئولیتش میترسم. برو تو سعیتو بکن، تو سعیتو بکن، از 10 تا آدم درست بپرس، از منم بپرسید میبینید من چی میگم. من واقعا بنام بر این بود که یک نفر رو اعلام بکنم، مثلا میگم آقا من به این آدم رسیدم، اما هرچی نگاه میکنم میبینم درست نیست این کار. اون وقت مصرف من یه دوره میشه تمومشم میرم. اون موقع مردم نمیگن که این واقعا از سر صداقت شاید به این رسیده، میگن یه چی این گرفته بود. بابا این عزیزی که دنبال ما میاد یه ماشین چینی 70 میلیون تومانی داره، ماشینم مال اوه. بعض موقع میاد دنبال ما میگه این سوار شاسی بلند شده، ماشین خودشه، تو به منم ارتباطی نداره. حالا فرض کن فردا دیگه ما یه کت شلوار جدید خریدیم، این پولا رو از فلان گرفته بود. بیایم شاخصه ها رو یه جوری معرفی کن، هر کس اونا رو انجام بده فرق نمیکنه. باور کنید وقتی شما یه جوری اینو اتومات بچینی که این قطار این ساعت راه بیفته این ساعت وایس، تو چه فرقی میکنه که پشت رول باشه؟ بس ساختارا رو درست کنم. من جلسه بعدی روایت عهد گفتم رو نهادسازی رو کارآمدی رسیدیم به نهادسازی. جلسه بسیار جذابیه چون قوانین کشورهای اروپایی رو من براتون میارم مثال میزنم. عمدنم گفتم قوانین کشور رو بعد بحث فقهیشم خیلیشو در واقع دوستان حوزوی زحمت کشیدن، من ازشون خواستم، خودم هم یه سری کار پژوهشم خودم انجام دادم که مشکل فقهی نداشته باشه، بگن آقا این تو مملکت ما نمیشه اجرا بشه. تا اونجا که شده در واقع انجام شده، یه کار خیلی جالبه. من الان خودم دنبال اینم که یک NGO مردمی مقابل با فساد را بندازم، فساد و رانت. خب و با رئیس فراکسیون مقابله با فساد مجلس آیه خجستم جلسه داشتم، به زودی هم این فردا پس فردا احتمالاً جلسه داشته باشیم، یه NGO از این دست از مطالبه کنیم. آقا الان آیه مثلا توکل اومده اون دیدبان شفافیت رو انداخته، یادتونه گفتم آقا بیاد. خب الحمدلله شده و من خبر دارم که یک فساد بسیار عظیم تو حوزه غذا و دارو رو به زودی قرار بوده بعد از عید بزنه، نمیدونم الان زدن یا نه. خب من قبل از صحبت میکردم قرار مثلا اعتراضی کنه که پیدا کردن و به دادستانی هم دارن گزارش میدن، دادستانی هم باید برخورد کنه. اینا قانونیه، ما طبق قانون میتونیم مسئولین رو امر معروف نهی از منکر کنیم. هر آن چه امروز بنده گفتم خدمت مسئولین محترم، اگر اسمی بردم اسمی نبردم برداشت بی احترامی نکنم، بنده طبق قانون مصوب مجلس اجازه دارم مسئولین رو امر معروف و نهی از منکر کنم و این کار رو انجام دادم. صلواتی نت بفرمایید.